ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
بسم الله الرحمن الرحیم. این دل تنگم هوای کربلا دارد حسین، این دل تنگم هوای کربلا دارد حسین، مرغ جانم میل دیدار تو را دارد حسین. سالها دم از تو و کرب و بلایت میزنم، گر شود قسمت مرا صد بار جا دارد حسین. سینه ام دارد نشان عشق جانسوز تو را، هنجرم گل نغمه های آشنا دارد حسین. آسمان دیدگانم ابر ماتم پرورد، قطره قطره اشک چشمم قصه ها دارد حسین. گرچه هنگام نمازم کعبه باشد پیش رو، قبله ای جز کربلای دل، قبله ای جز کربلا دل در کجا دارد حسین. هر چه بشکست از بها افتاد غیر از دل، که دل چون شکست از داغ تو قدر و بها دارد حسین. می شود آیا که مژگانم کند جارو کشی؟ می شود آیا که مژگانم کند جارو کشی؟ خاک پای زائرت را چون شفا دارد حسین. کی شود شش گوشه قبرت را ببرگیرم چو جان، کی شود شش گوشه قبرت را ببرگیرم چو جان، در میان قتلگاه مردن صفا دارد حسین. کی شود شش گوش قبرت را ببرگیرم چو جان، در میان قتلگه مردن صفا دارد حسین. هر که در عالم به یاری بست دل، اما امین در دو عالم چون تو یاری با وفا دارد حسین. در دو عالم چون تو یاری با وفا دارد حسین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خالصانه ترین سلام و درود و ارادت خودمون رو در طبقه‌های از نور تقدیم می‌کنیم به ساحت مقدس نورانی و ملکوتی سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین، و سلام عرض می‌کنیم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند. سوگواران و عزاداران سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین، خانم‌ها، آقایانی که در اقصا نقاط میهن اسلامی ایران برنامه کلمه طیبه رو تماشا میکنید، شب شما بخیر باشه. تسلیت و تعزیت ما را به مناسبت این ایام سراسر غم و اندوه پذیرا باشید و آرزو میکنم که در هر کجا که هستید، اگه در اقصا نقاط میهن اسلامی ایران یا فراتر از این مرزها هر کجا که هستید و در جلسات عزاداری سید سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام شرکت میکنید، ما رو هم از دعای خیر فراموش نکنید و انشالله قبول باشه لحظات معنوی و با صفای شما، اشکها و گریه ها و ناله ها و عزاداری های شما به ساحت مقدس و نورانی حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام. با افتخار تمام امشب هم توفیق پیدا کردیم در یکی دیگر از شبهای ماه محرم الحرام با برنامه کلمه طیبه در خدمت شما باشیم. همونطور که میدونید در این برنامه سوالات و شبهاتی که از طرف شبکه وهابیت مطرح میشه در این برنامه به اتفاق کارشناس ارجمند برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد یزدانی انشالله پاسخگو خواهیم بود. همونطور که میدونید ما هر هفته در خدمت دو تا عزیز بزرگوار و کارشناسان خوب برنامه کلمه طیبه، حاجی ابوالقاسمی و حاجی یزدانی هستیم، اما امشب به دلیل سفر تبلیغی حاجی ابوالقاسمی توفیق داریم که در محضر برادر عزیز و ارجمندمون حجت الاسلام و المسلمین حاجی یزدانی باشیم، که خدمت این بزرگوار سلام عرض میکنم و عرض تسلیت و تعزیت این ایام.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي أظهر الوجود ومنه بدأ كل حمد وإليه يعود والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت و همچنین شما موجه محترم جناب آقای اسماعیلی. این ایام سراسر غم رو خدمت همه شیفتگان سید شهدا علیه السلام تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که بتونم در این برنامه از مظلومیت جدم و مولایم حضرت سید شهدا علیه السلام به خوبی دفاع کنم. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکر هستیم. با توجه به مقدمه‌ای که شما فرمودید ما متوجه شدیم که و حتما دوستان بیننده که قرار هست ما مباحث رو مطرح بکنیم که مربوط به ایام عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین و واقعی کربلا هست که قطعا مورد توجه و عنایت دوستان بیننده و همراهان دوست داشتنی و عزیزتر از جان من، عزیزانی که بیننده شبکه ولایت هستن، انشالله قرار بگیره. ما در زمان مناسب خودش انشالله تلفن‌های برنامه رو زیرنویس خواهیم کرد، شما میتونید تماس بگیرید. چنانچه سوالی داشته باشید سوالتون رو مطرح بفرمایید، انشالله جناب استاد یزدانی پاسخگو خواهند بود و اگر مطلب دیگه‌ای هم به ذهن شما میرسه حتما در خدمت شما خواهیم بود. انشالله با استعانت از حضرت حق و تفویض امور به خداوند متعال و با توسل به حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و اهل بیت عصمت و طهارت و مدد گرفتن از مولای عرشیان و فرشیان حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام، برنامه کلمه طیبه امشب رو آغاز میکنیم. از همکاران عزیزم در اتاق فرمان درخواست میکنم که کلیپ شماره 1 رو پخش بکنن تا انشالله سوالات رو مطرح کنیم.
جناب آقای هاشمی به من جواب بدید که چرا امام حسین حج واجب ما را نیمه تمام گذاشت و رفت به سوی کربلا؟ آیا برای امر به معروف و نهی از منکر نبود؟
میدونید چی بود؟ چون شیعیان علی کوفه سرش گراه گذاشتن. آقا فرهاد، شیعیان کوفه سرش گراه گذاشتن، گفتن آقا نامه فرستادن سریع پاشو بیا. امام حسین هم صادقی کردن حقیقتا، تصور این که اینها انسانای صادقی هستن.
این بخشی که دوستان دیدن و حتما متوجه شدن که بخشی از برنامه‌ای بود که اختصاص داشت به یکی از شبکه‌های وهابی و قطعا همیشه به دنبال این هستن که شبهه‌ای رو مطرح کنن. حتی در کلمات عادیشون هم که در واقع صحبت میکنن یه جوری میخوان یه جوری به ما شیعیان طعنه بزنن، شبهه وارد بکنن. اینجا کارشناس حالا بیشتر باید بگیم مجری ادعا کرد که امام حسین صادقی کرد و گول شیعیان رو خورد و حالا به این شکل در واقع منظورش این بود که حالا دعوت اونها رو پذیرفت و آمد و این اتفاق در واقعی کربلا افتاد. میخوایم پاسخ شما رو بشنویم.
خب یکی از شبهاتی که اینا مدتها پیش و همیشه مطرح میکنن این هست که قاتلان امام حسین کسی نیست جز خود شیعیان و میگن که امام حسین هم گول همین شیعیان رو خورده و متاسفانه کربلا رفت و این اتفاقات افتاد. و هدف این کارشناسان در مقدمه عرض کنم که هدف اینها، تنها هدف اینها این هست که دامان افرادی مثل یزید و معاویه و کسانی که بنی امیه رو بر سر کار آوردن رو پاک کنن و اصلا هدفشون این هست که مردم یه وقت نکنن سوال کنن که یزید کی بود، یزید رو کی سر کار آورد، اونی که یزید رو سر کار آورده بود کی سر کارش آورد، بالاخره این چه اتفاقاتی افتاد که تنها تقریبا 50 سال بعد از وفات پیغمبر این چنین مردم فرزند و نوه پیغمبر رو به شهادت رسوندن.
بله،
میخوان کاری کنن که مردم ذهنشون این سوالات رو نپرسه و اتفاقاتی که در صدر اسلام افتاد رو مردم دیگه سوال نکنن. اینکه ابو سفیان چی شد که به یک باره ساکت شد، با اینکه آمد پیش امیرالمومنین گفت اگر بخوای من میتونم تمام مدینه رو برات پر از سپاه کنم، اما چی شد که به یک باره سکوت کرد؟ البته ما سال پیش در همین ایام محرم برنامه‌ای داشتیم اختصاصی درباره ریشه های عاشورا و اونجا دلایل سکوت ابو سفیان و بعد معاویه و یزید اینها رو به همه بررسی کردیم. و انشالله اگر فرصت بشه در هفته های بعد اگر کلیپی از این وهابی‌ها در این باره گیر ما میاد بیاد انشالله پاسخ خواهیم داد.
انشالله.
اما جواب این آقا که ادعا میکنه شیعیان بودن که آمدن و دعوت کردن و امام حسین هم متاسفانه گول خورد و سادگی کرد، این تعبیر واقعا تعبیر بسیار زشتیه درباره کسی که پاره تن پیغمبر هست و ریحانه پیغمبر هست و سید شباب اهل بهشت هست. این تعبیر تعبیر بسیار بدیه، تعبیر بسیار بسیار زشتیه. میخواد اینجوری تصور به ذهن مردم خطور کنه که امام حسین نعوذ بالله یک آدم ساده لوحی بود که به محض اینکه یک کسی نامه نوشت که ما تو رو دوست داریم بیا، همین راشو گرفت و رها کرد همه چیز رو و به طرف کوفه رسید. نکته بعدی که در جواب این آقا و آخرین نکته ما این هست که چه کسی به امام حسین برای اولین بار نامه نوشت؟ اولین نفری که مردم رو جمع کرد که بیایید برای امام حسین نامه بنویسیم چه کسی بود؟ اینو برن تحقیق کنن و ببینن چه کسی برای اولین بار مردم رو جمع کرد. طبق روایاتی که در کتابهای خود اهل سنت وجود داره، اولین کسی که مردم رو جمع کرد در کوفه و به مردم گفت که بیایم نامه بنویسیم و امام حسین رو دعوت کنیم، سلیمان ابن سرد خزاعی بود.
بله.
این دیگه در مشهور هست، همه میدانیم که اولین شخص این بود که مردم رو جمع کرد و به امام نامه نوشت. و همین سلیمان ابن سرد خزاعی که نامه نوشته و بعد هم خودش تخلف کرد، امام رو یاری نکرد و بعد آمد و دوباره توابین رو تشکیل داد، ایشون از صحابه است.
بله.
یک صحابی هست که رسول خدا نام او رو یسار بوده تغییر داده به سلیمان، ایشون اولین کسی است که نامه نوشته، اولین کسی است که امام حسین رو دعوت کرده و اولین کسی است که تخلف کرده و بعد توابین رو تشکیل داده. پس این جواب این پرسش این آقا به نفع ایشون نیست و بلکه کاملا به ضررشه. اما اینکه این آقا صحابی بوده و نامه نوشته در کتاب‌های معتبر برادران اهل سنت هست. کتاب سیر اعلام النبلا دیگه معتبرترین کتاب رجالی هست، یکی از اون معتبرترین ها هست و همچنین تاریخ الاسلام که آقای شمس الدین ذهبی نوشته. ایشون در شرح حال آقای سلیمان ابن سرد میگه سلیمان ابن سرد الامیر ابو مطرف الخزائی الکوفی صحابیون، ایشون میگه صحابی، له روایتون یسیره. بعد روایاتش رو نقل میکنه، میگه قال ابن عبدالبر کان ممن کاتب الحسین لیبایعه فلما عجز عن نصره ندم و حاربه. این آقا از کسانی است که به امام حسین نامه نوشت که بیا ما با تو بیعت میکنیم، اما نتونست بیعت کنه، نتونست امام حسین رو یاری کنه، به هر حال مشکلاتی براش پیش اومد، پشیمان شد و بعد دوباره آمد با بنی امیه جنگید. این در سیر اعلام النبلا جلد 3 صفحه 395 و تاریخ الاسلام آقای ذهبی جلد 5 صفحه 133 هست. همین مطلب رو آقای ابن حجر عسقلانی در الاصابه فی تمییز صحابه جلد 3 صفحه 172 در شرح حال آقای سلیمان ابن سرد خزائی آورده، شماره 3459 که اسمش میاره سلیمان ابن سرد ابن فلان ابن فلان، یقال کان اسمه یسار فغیره النبی صلی الله علیه و آله و سلم. بعد میگه از پیغمبرم روایت نمیشته تا اونجایی که میگه ثم کان ممن کاتب الحسین ثم تخلف عنه، همین آقا از کسانی است که به امام حسین نامه نوشت و بعد تخلف کرد و امام حسین رو یاری نکرد.
بله.
خب پس جواب آقای هاشمی و این کارشناس وهابی این هست که کسی که امام حسین رو دعوت کرده و تخلف کرده یکی از اصحاب پیغمبره. مردم از یک صحابی پیغمبر تبعیت کردن، نامه نوشتن، بعد از همین صحابی تبعیت کردن، تخلف کردن و از همین صحابی تبعیت کردن، توابین رو تشکیل دادن. همه کاسه کوسه ها دوباره رو سر خودتون میشکنه، نه رو سر شیعه. شیعه یعنی ثابت میکنه در میان صحابه کسانی بودن که شیعه بودن.
بله.
طبق حرف این آقا، طبق من اینا، کسانی از صحابه بودن که شیعه بودن، همین صحابه این مشکلات رو به وجود آوردن. این به ضرر شماست، چون مبنای اهل سنت و اساس و بنیان مذهب اینها بر عدالت تمام صحابه بنا شده. اگر ثابت بشه یکی از این صحابه عادل نبوده، تمام بنای مذهب اینها بر هم میریزه. خب این آقا هم از صحابی بوده و این آقا این کار رو انجام داده، پس شیعه در اینجا مشکل نداره. اونی که مشکل داره شما هستید و اون مبنای شما که عدالت کل صحابه است.
درست.
حتی نامه هایی هم که نوشته شده، نامه هایی هم که نوشته شده، اولین نامه ها رو همه علمای اهل سنت اینجوری نقل کردن: من سلیمان ابن سرد و المسیب ابن فلان و رفاعت ابن فلان و حبیب ابن مظاهر و فلان فلان، اسماشو میارن به امام حسین اینجوری نامه نوشتن. اولین نام در نامه ها سلیمان ابن سرد هست. اولین نام در همه نامه هایی که به امام حسین، سلیمان ابن سرد و صحابی هست. پس جواب این آقا به نفعش نیست و بلکه کاملا به ضررش هست.
درست. حالا اشاره کردید به اینکه هدف این کارشناسا و مباحثی که مطرح میشه از طرف وهابیت از طرح این شبهات دفاع از یزید و یزیدیان هست. حالا ما در واقع کسی از علمای اونها داریم که از یزید دفاع کرده باشه و گفته باشه که امام حسین علیه السلام نعوذ بالله اشتباه کرده؟
بسیار فراوان هست از علمای که متاسفانه ما نمیتونیم بگیم اینا اهل سنت هستن، چون اهل سنت امام حسین رو دوست دارن، به امام حسین احترام میگذارن، در طول این دوران برای امام حسین اکثرا عزاداری میکردن. ما دیدیم خودمون در روستاهایی که رفتیم تبلیغ شیعه و سنی بوده، دیدیم اهل سنت هم مثلش برادران شیعه میان سینه میزنن، زنجیر میزنن، نذر میدن، روزه میگیرن. اینها رو ما نمیتونیم بگیم اسمشو بگذاریم اهل سنت. عده ای از علمایی که خودشون رو سنی میدانستن بودن در طول تاریخ، که شدیدترین جملات رو علیه امام حسین علیه السلام گفتن و تا سرحد تکفیر امام حسین رو پیش بردن، که حالا ما به چند تا اینها اشاره میکنیم. اگر بتونن صفحه مونیتور ما رو نشون بدن، ما خدمت بینندگان عزیز دونه دونه اینا رو نشون خواهیم داد. خب طرفداران یزید در طول تاریخ، اولیش آقای قاضی ابوبکر ابن عربی هست، در کتاب العواصم من القواسم که چاپ دارالتراث قاهره است.
بله.
ایشون ببینیم در این کتابش چی میگه. روایاتی رو نقل میکنه و نظرات علمای اهل سنت رو درباره یزید، و بعد میگه چرا علیه یزید مردم قیام کردن. میگه و ما خرج علیه احد الا بتأویل، هیچ کس علیه امام حسین قیام نکرد مگر اینکه تأویلی داشت، دلیلی داشت برای خودش، اجتهادی داشت، نصی داشت. ولا قاتلوه الا بما سمعوا من جده، با امام حسین نجنگیدن مگر به خاطر روایاتی که از پیغمبر شنیده بودن. میگه اگر کسی با امام حسین جنگیده، به خاطر روایات صحیح السند است که در کتاب‌های اهل سنت از پیغمبر نقل شده. بعد روایات رو نام میبره یکی یکی، میگه بعد روایتی که صحیح مسلم هست که پیغمبر فرمود که بعد از من فلان و فلان میشه. فمن اراد ان یفرغ امر هذه الامه وهي جميعون، هر کس بخواد که امر این امت رو دچار اختلاف کنه در حالی که همه یک دست هست، فضربوه بالسيف، یعنی هر کس بخواد اختلاف بیاندازه بین جماعت مسلمان ها، او رو با شمشیر بزنید. کائنان من کان، هر کجا که میخواد باشه، هر کس که میخواد باشه. بعد میگه فما خرج الناس الا بهذا و امثاله، میگه مردم که علیه امام حسین قیام کردن به دلیل همین روایات و امثال این روایات هست که از پیغمبر شنیده بودن.
به تعبیر علمای اهل سنت امام حسین با شمشیری که پیغمبر داده بود دست مردم کشته شده. قتل به سیف جده. امام حسین با شمشیری که پیغمبر به دستش داده بود کشته شد. خیلی توهین آمیز هست. که حالا باز مطالب دیگه هم در این در صفحه 338 از این کتابش هست. ما چون وقتمون خیلی کم هست اینا رو خلاصه میگیم. نفر بعدی آقای الشیخ محمد الخضری بک هست. ایشون در کتاب تاریخ الامم الاسلامیه چاپ دوم که دوستان عزیز میبینن که چاپ قاهره هم هست این رو میتونن ببینن. ببین ایشون چی میگه؟ مطالب متعددی رو میاره درباره اینکه آیا جایز هست کسی علیه مثلا ولات قیام کنه یا نه. مطالب رو میاره و بعد میگه و علی الجمله خلاصه ای مطلب فإن الحسین اخطأ خطأ عظیما في خروجه هذا الذي میگه امام حسین بسیار اشتباهی بزرگی کرد که علیه یزید خروج کرد. این خروج امام حسین باعث شد که بین مردم اختلاف بیفته، افتراق بین امت بشه، نظام بشه، چی بشه و چی بشه. یعنی یک آقای یک آدمی که هیچ مسائلش کوچکترین مسائل شرعی خودش رو بلد نیست میاد به امام حسین ایراد میگیره، به فرزند پیغمبر، به سید جوانان اهل بهشت ایراد میگیره که اشتباهی بزرگی کرده این. آیا این آقا ناسبی هست یا نیست؟ قطعا همچین آقا همچین آدمی ناسبی هست. نفر بعدی که آقای ابن جوزی هست.
بله.
که البته ما اصل کتابش رو گیر نیوردیم، از کتاب کتاب الفروع آقای محمد ابن مفلح مقدسی متوفای 763 نقل میکنیم. ایشون از کتاب اونو دیده، متاسفانه کتابش ما دست نیافتیم در جلد دهمی از این کتاب. ایشون از ابن جوزی نقل میکنه، میگه قال ابن الجوزی فی کتابه السر المسنون، کتاب سر المسنونش متاسفانه ما هرچی گشتیم گیر نیوردیم تا، ولی خب ایشون هم از علمای بزرگ اهل سنت هست. میگه این من الاعتقادات العامیه التي غلبت على جماعه المنتسبين الى السنه، میگه از اعتقادات عامی که به جماعتی از اهل سنت غلبه کرده و جماعتی از اهل سنت این اعتقاد رو قبول کردن این هست که میگویند ان یزید کان علی الصواب، حق با یزید بود، و ان الحسین اخطأ فی الخروج علیه، امام حسین با خروجش علیه یزید اشتباه کرد. نمیگه یک نفر، نمیگه دو نفر، میگه جماعتی از اهل سنت این اعتقاد رو دارند که متاسفانه خودشون رو نسبت میدن به اهل سنت. اهل سنت هیچ وقت چنین نبوده و نخواهند بود. این نفر بعدی آقای ابن جوزی. نفر بعدی آقای ابن کثیر دمشقی سلفی شاگرد ابن تیمیه است.
بله.
ایشون هم در کتاب البدایه و نهایه جلد 11 مطالب متعددی رو میاره، روایاتی رو میاره که آیا لعن یزید جایز هست یا جایز نیست، چه کسانی گفتن جایزه چه کسانی گفتن جایز نیست. میگه ابوالفرج ابن جوزی کتاب مستقلی نوشته که جایز هست لعن یزید، بعد میگه عده دیگری گفتن نه و من عمل داله که آخرون عده گفتن نه حق نداریم ما یزید رو لعن کنیم. چرا؟ بعد میگه لئلا یجعل لعنه وسیله الى ابیه او احد من الصحابه، همون حرف اول رو که ما زدیم. چرا؟ چون میگه اگر ما یزید رو لعن کنیم بعد میگیم خب این یزیدی که همچه آدمی بود این یزید رو کی سر کار آورد؟ لعنت بر اون کسی که یزید رو سر کار آورد. کی آورده؟ پدرش. بعد میگه معاویه رو کی سر کار آورد؟ نفر بعدی میگه اگر ما اجازه بدیم کسی یزید رو لعن کنه همینطور مرحله به مرحله میرسه به بقیه، به همین خاطر ما حق نداریم یزید رو لعن کنیم. بعد میگه کسانی که گفتن یزید کارهای بد کرده و لعنش جایز نیست، گفتن هر کاری که یزید کرده اجتهاد کرده و حملوا ما صدر عنه من سوء تصرفات على انه تعول و اخطأ، یزید کارهایی بدی که کرده همه به خاطر این بود که مجتهد بود، اجتهاد کرد و در اجتهاد اشتباه کرد. یعنی یزید که امام حسین رو کشته مجتهد بوده و به خاطر این اجتهادی هم که کرده باید ثواب ببره دیگه، چون مجتهد اگر اجتهاد کنه و به خطا بره حداقل یک ثواب داره. یزیدی که حمله کرده به مدینه و اون همه کشتار رو انجام داده واقعه حره و به مکه حمله کرده، خانه خدا را آتش زده، اجتهاد کرده و ثواب هم باید ببره. در پایین باز مطالب دیگه ای رو هم میاره که به هر حال این در صفحات بعدم هست که کارهایی رو که یزید کرده. بعد میگه که میگه یزید وقتی خبر حره رو بهش دادن، قضیه حره رو بهش دادن، شادی کرد، خوشحالی کرد. چرا؟ چون اون خیال میکرد که من امام هستم و اینهایی که از یزید پیروی نکرده بودن در واقعه حره و خروج کرده بودن، اینها از اطاعت یزید خروج کرده بودن. فلهو قتالهم حتی یرجع الی طاعه، یزید حق داشت که با اینها بجنگه تا مردم رو به اطاعت خودش پایبند کنه و لزوم الجماعت، تا مردم رو به جماعت بکشانه. تا اونجایی که روایتی میاره و قد جاء فی الحدیث الصحیح من جاءکم و امرکم جمیعا یرید ان یفرق بینکم فقتلوه کائنا من کان، هر کس خواست جمع شما رو متفرق کنه وظیفه شماست با او بجنگید هر جا که میخواد باشه. یعنی که امام حسین دیگه طعنه به امام حسین هم هست دقیقا، متاسفانه ایشون که امام حسین هم همین کار رو کرده دیگه، از یزید اطاعت نکرد و سبب تفرقه شد به قول این آقا. بعد مطالب متعددی دیگه رو هم میاره که به هر حال وقتی ما کمتر از این هست. مطلب بعدی، نفر بعدی، آقای ابن قیم جوزیه هست، باز هم شاگرد آقای ابن تیمیه. حالا میرسیم به خود ابن تیمیه. بله. ایشون هم در کتاب المنار المنیف فی الصحیح و الضعیف در این کتاب خودش مطالب رو علیه امام حسین علیه السلام میاره که با هم دیگه خواهیم دید. ایشون در این کتابش، خب شیعه و سنی اختلاف دارن درباره نسب حضرت مهدی. ما اعتقاد داریم که از نسل امام حسین علیه السلام هست، روایات هم متواتر در این باره داریم. اونها اعتقاد دارن که از نسل امام حسن هست و روایتی هم البته با سند صحیح ندارن، روایت یک روایت دارن که اونم سندش ضعیفه. حالا کار نداریم، اون باید در جای خودش بحث بشه.
درسته.
ایشون میگه که چرا امام حضرت مهدی از نسل امام حسن هست اما از نسل امام حسین نیست؟ طبق اعتقاد خودش میگه دلیلش این هست که امام حسین صبور بود، نسبت به خلافت، نسبت به نمیدونم حکومت کردن حریص نبود، صبر کرد، تحویل معاویه داد. اما امام حسین چون حرصی بر حکومت داشت، حرصی بر خلافت داشت، به خاطر رسیدن به حکومت، به خاطر رسیدن به دنیا جنگید، خدا نسل حضرت مهدی رو از نسل او قرار نداد. خدا حضرت مهدی رو از نسل او قرار نداد. این عین مطلبش هست که میگه این فی کونه من ولد الحسن سر لطیفون، این که امام حسن حضرت مهدی از نسل امام حسن هست سر لطیفی در این باره هست. چرا؟ چون امام حسن خلافت رو ترک کرد به خاطر خدا، فلان کرد ام و هادا به خلاف الحسین، اما امام حسین این کار رو نکرد. فانه حرس علیها و قاتل علیها، جنگید به خاطر حکومت اما دستش به حکومت نرسید. خب این توهینی بسیار زشتیه. یعنی قیام امام حسین علیه یزید باعث شد که نسل حضرت مهدی از نسل او نباشه. یعنی اشتباه کرد دیگه، درسته؟
بله.
واضحه که این حرف ایشون این هست که میگه امام حسین اشتباه کرد و اما امام حسن به خاطر خدا این کار رو نکرد،
در حالی که ما روایت داریم که الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، یعنی بله. قیام کنن یا قیام نکنن بله. فرق نمی کنن، در واقع بله. هر دو امام هستن.
بله. خب نفر بعدی و آخرین نفری که بررسی خواهیم کرد، البته نفر زیاد هست، آقای ابن تیمیه هست در کتاب منهاج السنه که در جزء اولش مطالب متعددی رو علیه امام حسین علیه السلام متاسفانه میاره. بحث این هست که آیا علیه والی جائر جائز هست که ما قیام کنیم یا جائز نیست. بله. ایشون میگه ففل جمله اهل السنه یجتهدون فی طاعت الله و رسوله، اهل سنت در اطاعت از خدا و رسولش تلاش زیادی میکنن، آیه قرآن کریم رو میخونن، فتقوا الله ما استطعتم، بعد روایتی از پیغمبر میخونه که اذا امرتکم به امر فاتوا منه ما استطعتم، که اگر دستوری به شما آمد، امری به شما آمد، تا میتونید از او اطاعت کنید، تا اونجایی که میگه و انه امر بالصلاح و نهى عن الفساد، پیغمبر همیشه دستور داده به صلاح و هیچ وقت دستور به فساد نداده. بعد روایتی رو مطلب بعدی رو میگه فاذا تولى خلیفه من الخلفاء كيزيد و عبدالملك و فلان و فلان، اگر خلیفه از خلفا همانند یزید و عبدالملک و منصور دوانقی و فلان و سایر افراد از این دست خلافت رو به دست گرفتن، واجب هست که ما آیا او رو علیه او قیام کنیم یا نه؟ میگه نه، حق نداریم قیام کنیم. فهازا رأیون فاسد، این که ما علیه یزید قیام کنیم این نظر فاسدیه. فا این نفی مفسدت هازا اعظم این مصلحته، مفسده ای که قیام علیه یزید داره از مصلحتش بیشتر هست، بزرگتر هست. بعد میگه چه خروج هایی که علیه سلطان جائر شده و هیچ کدوم به حق نپیوسته. مفصل حرف میزنه تا اونجایی که میرسه به قیام امام حسین علیه السلام. والله و رسوله انما یأمر بالصلاح لا بالفساد، خدا و رسول دستور به صلاح داده نه به فساد. اما میگه گاهی انسان اشتباه میکنه و به خطا میفته، تا اونجایی که میگه ولم یکن فی الخروج لا مصلحت دین ولا مصلحت دنیا، در خروج امام حسین نه مصلحت دینی وجود داشت نه مصلحت دنیوی. یعنی امام حسین با این قیامش هم علیه دین قیام کرد و هم علیه دنیای مردم، هم به دین ضرر زد هم به دنیای مردم. باز میگه این کار امام حسین باعث شد که آدم‌های ظالم و طاغی این امام حسین رو به شهادت برسونن. یعنی کاری که خود امام حسین کرد باعث شد که کشته بشه. و کان فی خروجه و قتله من الفساد ما لم یکن حصل لو قعد فی بلده. میگه امام حسین در قیام خودش اونقدر فساد تولید کرد که اگر در خانه خودش میماند و مینشست و قیام نمیکرد چنین فسادهای اتفاق نمیافتاد، چنین اتفاقاتی بدی، چنین فتنه های اتفاق نمیافتاد. این یک مطلب که ایشون میگه، انشالله اینا رو حالا مفصل بررسی خواهیم کرد. مطلب بعدی باز هم ایشون روایاتی رو از عبدالله ابن عمر میاره در همین کتابش، در همین جلد اول از این روایتش، که آیا علیه یزید جایز بود کسی قیام کنه یا جایز نبود. میگه عده‌ای موافق بودن عده‌ای مخالف بودن، اما عبدالله ابن عمر ایشون روایت رو از پیغمبر خواند که طبق این روایت کسی حق نداشت علیه یزید قیام کنه و نکرد قیام. و هذا حدث به عبدالله ابن عمر لعبدالله ابن متی ابن اسود لما خلع طاعت امیر وقتهم یزید. این روایت رو عبدالله ابن عمر برای عبدالله ابن متی خون اون زمانی که مردم با یزید مخالفت کردن و از یزید اطاعت نمی کردن، با اینکه اون ظالم بود چی بود چی بود. فعلم ان هذا الحديث دل على ما دل عليه سائر الاحاديث الاتيه. بله، از این روایت همون چیزهایی رو ثابت میکنه که روایات بعدی ثابت میکنه. چی ثابت میکنه؟ که خروج بر والیان مسلمان با شمشیر جایز نیست. و ان من لم يكن مطيعا لولات الامور مات میتتا جاهلیه. هر کس از والیان امر خودش، از اولو امر خودش اطاعت نکنه، مرگش مرگ جاهلیه. طبق این روایتی که عبدالله ابن عمر نقل میکنه از صحیح، در صحیح مسلم هم هست، و من مات وليس في عنقه بيعه مات میتتا جاهلیه، من خلع يدا من طاعه لقى الله يوم القيامه لا حجه له. هر کس در قیامت بره و از اطاعتی دست برداشته باشه در حال خدا رو ملاقات میکنه که هیچ حجتی نداره. خب از این چی استفاده میشه؟ از خب امام حسینم برخلاف این روایتی که عبدالله ابن عمر نقل کرده بود قیام کرد علیه یزید. عبدالله ابن عمر روایت نقل میکنه که هر کس این کارو بکنه مرگش مرگ جاهلیه، امام حسین هم همین کارو کرده. نتیجه حرف آقای ابن تیمیه این هست که نعوذ بالله نعوذ بالله امام حسین مرگش مرگ جاهلی بوده. چرا؟ چون علیه یزید قیام کرده، علیه والی امر مسلمان ها قیام کرده. این نتیجه حرف این آقاست.
درسته.
ممنون هستیم از اتاق فرمان که نشون دادن صفحه مونیتورمون. این مطالب بود که از آقای ابن تیمیه هست که متاسفانه این مطالب در کتاب های این آقا هست. حالا اما این حرف های آقای ابن تیمیه چه نتیجه رو خواهد داشت، چه نتیجه رو داره؟ من در 12 تا از این نتیجه های حرف آقای ابن تیمیه رو یادداشت کردم که تیتوار براتون میخونم.
برای این هست که این تفکرات اهل سنت نیست.
حالا میگیم اینو
یاد. بله، تفکرات بله،
اونم توضیح خواهیم داد. نتایج سخنان آقای ابن تیمیه، اولا یک، ابن تیمیه از امام حسین سید شباب اهل الجنه ریحانه النبی بهتر مصالح دینی رو تشخیص میداد. یعنی عالم‌تر از امام حسین بوده. امام حسین نفهمید اما ابن تیمیه فهمیده. دو، امام حسین علیه السلام نعوذ بالله با مصلحت و مفسده کارهای خود آشنا نبود، تشخیص نمیداد چی کار خوبه چی کار بده. اگر یا تشخیص هم میداد، دو گزینه داره، یا تشخیص نمیداد که این خیلی بد هست، یا تشخیص میداد در عین حالی که تشخیص میداد این کارش به صلاح مسلمان ها نیست و فساد آور هست، این کار مفسده انگیز رو انجام میداد. سه، کار امام حسین علیه السلام نعوذ بالله برخلاف دستور خدا و رسول خدا بود، چون خدا و رسول طبق روایاتی که این آقا میگه، طبق حرفهایی که این آقا میزنه، طبق روایاتی که در کتابهای اینها هست، دستور داده برابر حاکمان ظالم صبر کنید، اما امام حسین صبر نکرد، برخلاف این دستور خدا و پیغمبر علیه یزید، علیه فساد، علیه فتنه قیام کرد و این کارش نه به صلاح دین بود نه به صلاح دنیای مردم. چهار، قاتل اصلی امام حسین علیه السلام خودشه. چرا؟ چون اگر قیام نکرده بود این اتفاقات نمی افتاد، کشته نمی شد. این ظالمان، این طاغیان، این فلان فلان شده ها امام حسین رو نمی کشت. اگر در خانه خودش نشسته بود هیچ وقت این اتفاقات نمی افتاد. این نتیجه چهارم حرف آقای ابن تیمیه است. پنج، امام حسین علیه السلام عمدن با دستور رسول خدا مخالفت کرده. چرا؟ چون صحابه ابن عباس، عبدالله ابن عمر، فلانی 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 آمدن صحبت کردن، روایات پیغمبر رو براش خوندن که تو حق نداری علیه یزید قیام کنی. اما امام حسین برخلاف روایاتی که از پیغمبر شنیده بود، از عبدالله ابن عمر فلان و فلان شنید، باز هم قیام کرد و این مفسده رو به وجود آورد. شش، با سخنانی که عبدالله ابن عمر و دیگران گفتن حجت بر امام حسین تمام شد و او در قیامت هیچ دستاویز و هیچ حجتی به خاطر این عملی که انجام داده نداره. این باز نداره. هفت، خروج امام حسین علیه السلام بر علیه یزید همانند خروج محمد ابن اشعث و ابن محلب و فلان و فلان بود که علیه حاکمان خودش قیام کردن، که البته این مطالبش بود و ما نخوندیم. هشت، اعتقاد به وجوب خروج علیه حاکمان همچون یزید، عبدالملک، مروان، منصور دوانقی و فلان و فلان اعتقادی است فاسد و برخلاف روایات صحیحه. نه، طلحه، زبیر، عایشه، معاویه، البته اینا رو میاره، که بر علیه امیرالمومنین علیه السلام خروج کردن، خروج اونها اجر و پاداش داره، اما خروج امام حسین علیه یزید نه تنها اجر و پاداش نداره، بلکه سبب تفرقه است، سبب فساد هست، سبب تباهی است. این نتیجه، باز نتایج دیگه ای که این حرفهای آقای ابن تیمیه داره و از جمله این که امام حسین نعوذ بالله مرگش مرگ جاهلی بوده، چون علیه امام زمانش قیام کرده.
درسته.
این نتایج حرفهایی است که متاسفانه از این آقا داریم. ما باز مطالب دیگه علیه امام حسین و به نفع یزید داره که ما وقتمون کم هست. درسته. از اونها میگذریم.
پس همونجور که من اشاره کردم، این تفکراتی که واقعا الان وجود داره تفکرات اهل سنت نیست، چون غالبا اهل سنت اعتقاد به این دارن که در واقع امام حسین بر حق بوده و من خودم هم شاهد بودم که در سیستان و بلوچستان رفته بودم سالهای گذشته، بعد که اهل سنت عرصبت که توجه خاص و ویژه به حضرت سید و شهدا دارم. حالا من میخوام برم سراغ این موضوع که آیا در حال حاضر الان هم تو این دوره کسی هست که از یزید و طرفدارانش و کسانی که اومدن و اون اتفاق رو در واقع انجام دادن و وجود مقدس سید و شهدا رو به شهادت رسوندن طرفداری کنن، منتها اجازه میخوام از شما که یک فاصله کوتاهی رو از اتاق فرمان بگیریم و یک تنفسی داشته باشیم، بعد انشالله برمیگردیم ادامه مباحث رو در برنامه کلمه طیبه از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما بینندگان بزرگوار خواهیم کرد.
پاهای پرابله تا به پای سر تو، تا به پای سر تو، با پاهای پرابله، با پاهای پرابله، تا به پای سر تو، تا به پای سر تو، به امید زیارتت، به امید زیارتت اومده دختر تو، اومده دختر تو. چند روزه که بابا به جز نگاهی تر نداشتم، چند روزه که بابا به جز نگاهی تر نداشتم، از نیزه دار و از سرت چشامو بر نداشتم، چشامو بر نداشتم. بابا حسین، بابا حسین، یا بر مظلوم حسین، یا اول مظلوم حسین، بابا حسین، بابا حسین، یا بابا حسین، بابا حسین.
السلام علیک یا رقیه یا بنت الحسین. همونطور که میدونید دوستان بیننده، در دهه ماه محرم و ایام عزاداری سید و سالار شهیدان، هر شب رو معمولا مداحان و عزاداران سید الشهدا اختصاص میدن به یکی از یادگاران کربلا و به همین مناسبت مراسم و برنامه عزاداری دارن. شب سوم ماه محرم رو معمولا یادی میکنن از دختر 3-4 ساله ابی عبدالله، حضرت رقیه، که در خرابه شام در نهایت غربت و مظلومیت و در کنار سر بریده پدر بزرگوارشون حضرت ابو عبدالله الحسین به شهادت رسیدن. انشالله که خدا نصیب همه ما بکنه زیارت قبر این دردانه رو، با توجه به اینکه اون موقع تو اون شرایط در خرابه شام در ظاهر در واقع اسیر بودن و به شهادت رسیدن، اما الان برید ببینید چه حرم با صفایی و چه عظمت و جلایی داره و حضور شیعیان و عاشقان و شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت در کنار حرم این دختر 3 ساله حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام. میواردی که بهتون تسلیت عرض میکنم این ایام رو و با افتخار برنامه کلمه طیبه رو از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما شیعیان و محبان اهل بیت عصمت و طهارت میکنیم. حاجی یزدانی، شما اشاره کردید به کسانی که در طول تاریخ از ابن تیمیه و دیگران که یک جورایی تایید کرده بودن و دفاع کرده بودن از یزید و کشتاری که انجام دادن که نهایت اون هم شهادت سید الشهدا در واقعه کربلا بود، اما میخوایم بپردازیم به این که در حال حاضر هم آیا کسانی داریم که از یزید طرفداری کنن و هنوز با همون تفکر و اندیشه باشن یا خیر؟
من متاسفانه جواب مثبت هست. حتی در حال حاضر کسانی هستن که با تفکر ابن تیمیه و خضری بک و فلان و فلان زندگی میکنن و امام حسین رو اشتباه میدونن کارش رو و کار یزید رو تأیید میکنن. یعنی حق با یزید بود و یزید بود که این کار رو کرد و کارش درست بود و باید این کار رو انجام میداد. یکی از این افراد آقای ابن جبرین هست که صراحتاً در سایت خودش این مطلب رو میگه، چون حالا ما چون صفحه سایتش رو نتونستیم باز کنیم خب اینو نشون نمیدیم. اما مطلب شخص بعدی بزرگتر از این شخص آقای آل شیخ هست، مفتی اعظم فعلی عربستان سعودی، که عیناً همون کلمات علمای سابق رو که خوندیم تکرار میکنه. میگه حق با یزید بود، امام حسین اشتباه کرد که خروج کرد، اما البته میگه به خاطر این اشتباهی جهنم نمیره، خدا میبخشتش.
عجب.
بعد همین، اما اشتباه کرد، نباید علیه یزید قیام میکرد. چرا؟ چون بیعت با یزید و خلافت یزید یک خلافت شرعی بود. بیعتش رو پدرش در زمان حیات خودش از مردم گرفته بود و امام حسن حق، امام حسین علیه السلام حق نداشت که با یزید مخالفت کنه. او ولی امر بود یا همون حرفایی که الان کلیپ شماره 2 رو پخش کنن، این حرفای ناقا رو با هم دیگه خواهیم شنید. اتاق فرمان خواهش میکنم.
يا أختي هذه أم مضت فتاريخ مضى، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ويسألون عما كانوا يعملون. بيعة يزيد بن معاوية بيعة شرعية أخذها أبوه له في حياته فبايعه الناس وقبلوا بيعته. ولما توفي امتنع الحسن الحسين بن علي وابن الزبير عن المبايعة، وابن عمر أول ثم بايع ابن عمر، وامتناع الحسين وابن الزبير رضي الله عنه البايعة عن البايعة لشبهة عرضت لهم، كانوا في ذلك رضي الله عنهما غير مصيبين، لأن بيعة اليتيم بيعة شرعية وبيعة أخذت له في حياة أبيه وأعطاه المسلم بيعتهم. ولكن الله حكيم عليم فيما قضى وقدر، تلك أمور مضت، نسأل الله أن يعفو عن جميع.
خب خیلی متشکرم همکارانم در اتاق فرمان. بعد یه نکته دیگه هم که من داشتم دقت میکردم، مولای عبدالله ابن زبیر هم در کنار امام حسین در واقع قرار داره.
بله ایشون هم خب عبدالله ابن زبیر هم با یزید بیعت نکرد و کشته شد در نهایت در مکه. خب غیر از این آیه آل شیخ که مفتی اعظم فعلی عربستان سعودیه، خب میبینیم که وقتی این آقا این فتوا رو میده، عده زیاد از وهابی‌ها به پیروی از این آقا در روز عاشورا شادی میکنن، سرور برپا میکنن، تابلوهای بزرگی، حتی تابلوی رو در کویت بزرگ این تابلو رو نصب میکنن در سر چهارراه که امروز روز شادی، روز فرح هست، یا مؤسسه هست، مؤسسه وذکر، مسئول این آقا در جلوی این مؤسسه خودش میاد و صراحتا مردم رو، جوانان رو تشویق میکنه که بیاید امروز روز شادیه، بیاید امروز شادی کنیم با هم دیگه. حالا برای اینا کلیپ داریم ما. یا عده از وهابی ها رفتن در اروپا، دیدن اونجا کسی نیست که جلو اینها رو بگیره، نه شیعه نه از اهل سنت، اونجا صراحتا داد میزنن یزید فی الجنه، الله اکبر، یزید فی الجنه، یزید فی الجنه. یا در پاکستان همین وهابی ها داد میزنن که شهادت حسین مرده باد، شهادت حسین مرده باد. خب اینها نتایج فتوای این آقاست که میگه حق با امام حسین نبود، حق با یزید بود، امام حسین اشتباه کرد که قیام کرد. خب وقتی اون شعر معروف هست که اگر ملک خورد ز باغ سیبی، نمیدونم چیزی رو از درخت از بیخ میکنن، من حالا یادم نیست سر اون مسئلهش، وقتی این آقا این فتوا رو میده، خب طبیعیه که وهابی هم از او پیروی میکنن. اگر کلیپ شماره 3 رو پخش کنیم دیگه، ما این چند 4-5 تا کلیپ رو روز سر هم دیگه کردیم که وقتی مون هم گرفته نشه با هم دیگه خواهیم دید. کلیپ شماره 3 رو ببینیم.
يا عشرة يا أحباب ورحمة الله يا شباب، يا شباب عشرة يا أحباب، يا شباب فرح وسرور يا أخوان يا شباب، هدايا عشرة يا أحباب، عظم الله يجزكم يا أخوان يا أحباب، عشرة يا شباب. عشرة يا شباب عشرة يا أحباب، هدايا عشرة، هدايا عشرة يا أحباب، فرح وسرور يا شباب، عشرة يا شباب فرح وسرور يا أحباب، هدايا.
جدا دیدن این صحنه ها برای ما خیلی سخته، اصلا قابل تحمل نیست. این جمله کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا و به قول شهید بزرگوار شهید مطهری که می‌فرمود شمر اون زمان و یزید اون زمان در واقع رفت و هر دوره برای خودش یزیدی داره و برای خودش حسینی داره. مهم اینه که ببینیم کدوم قسمت هستیم، کدوم طرف هستیم، یزیدی هستیم یا حسینی. برای ماها واقعا تحملش سخته، یعنی به هیچ عنوان نمیتونیم تحمل کنیم. حتی دیدن این صحنه ها برای ما قابل تحمل نیست که ببینیم جایی روز عاشورا که روز حزن اهل بیت هست، روز عزای اهل بیت هست، اینجور شادی کنن و اون رو روز شاد بدونن و این چیزایی که واقعا داره اتفاق میفته برای ما قابل تحمل نیست. و خوشا به حال شیعیانی که عشق و محبت ابی عبدالله تو دلشون هست و خوشا به حالی که کسانی که از روز اول محرم لباس مشکی به تنشون میکنن. خوشا به حال شما که بچه‌هاتون رو با عشق ابی عبدالله بزرگ کردید. من بچه 3-4 سالم اول محرم که میشه لباس مشکی من رو که میبینه و سوال میکنه بابا برای چی مشکی پوشتی، اون هم از من میخواد که لباس مشکیش رو به تن بکنه. میدونم که شما همتون همین جور هستید، همه خانواده‌هایی که بیننده برنامه ما هستن و عشق و محبت اهل بیت عصمت و طهارت و سید شهدا در دلتون هست، این دلای شما خیلی خریدار داره و خیلی ارزش داره. به قول اون شاعر میگه لبم لبریز از جام حسین است، عروج اوج من بام حسین است، اگر جراح قلبم را شکافت به روی لوح دل نام حسین است. اگه این قلب های ما رو یکی یکی بشکافن میبینن که نام ابی عبدالله روش حک شده. و این رو هم میگیم به همه عالم که هیچ کسی نمیتونه عشق و محبت حسین و فرزندان و اهل بیتش رو و وجود مقدس امام زمان رو از تو این دلها ببره. خیلی متشکرم از نگاهاتون. حاج آقا در خدمتون هستیم. اگه
خب این کلیپ هایی که دیدیم همه مربوط به عده‌ای از نواسب بود که متعلق به وهابیا بود که پیروی کردن از آقای آل شیخ و این کارها رو انجام دادن و همونطور که خدمتون عرض کردم اینا هیچ ارتباطی به اهل سنت ندارد.
بله،
اهل سنت تا اونجایی که ما دیدیم هیچ وقت این حرف ها رو نمی زنن و بلکه امام حسین رو دوست دارن. در ایام محرم ما خودم بارها رفتیم مناطق اهل سنت، مناطق شیعه و سنی که قاطی هستن در کرمانشاه و سیستان و بلوچستان، خود سنی ها میان در عزاداری امام حسین شرکت میکنن، سینه میزنن، روزه میخونن و حتی نذر میدن. حتی همین چند وقت پیش که رفته بودیم در همین شهری که مال همین وهابیا هست، مال آقای هاشمی و اینها هست، خود مردم اونجا میگفتن تا 7-8 سال پیش مردم همه نذر میدادن، همه میرفتن در امامزاده ها. ولی خب متاسفانه تبلیغات وهابیا زیاد هست و کم و کم دارن اینها هم تغییر میکنن. اینها هیچ ارتباطی به اهل سنت نداره، اهل سنت هیچ وقت از این کارا انجام ندادن. اگر کلیپ شماره 4 رو پخش کنین میبینیم که یکی از علمای بزرگ اهل سنت، علمای بزرگ مصر که سنی مذهب هست، ایشون ببینیم نظرش درباره یزید چی هست. این اهل سنت واقعی هستن. اگر ببینیم پخش کنیم.
و جاء یزید یأخذ الخلافة قهرا و قسرا و قرأ وصية والده يا بني إن البلد إن الناس سيدينون لك إلا ثلاثة، عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسين بن علي وثلاثتهم في المدينة، فأرسل إليهم وابدأ بعبد الله بن الزبير، فإن عبد الله بن عمر رجل عبادة، فإن رأى الناس بايعوا سيبايع، فإن أبى عبد الله بن الزبير أن يبايعك ولم يهرب فقطعه إربا. الله أكبر، أهذا ثمن الحكم؟ أهذا ثمن رئاسة؟ أهذا ثمن المنصب؟ قال وثالثهم، قال الحسين بن علي، فإن بايعك فالناس سيبايعونك. وجاء يزيد وجمع حوله الأشقياء، وأقول الأشقياء، جمع حوله مجموعة من القذرين الذين هم منافقون حكم في كل زمان ومكان، ينافقون ولا يرعون، يدنسون ولا يتطهرون. فقالوا ليزيد: إن لم تجعل الحسين يبايع فإن الأمر سيؤخذ منك. أما يزيد فبعد 4 سنوات جاءت سكرة الحق، موت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ووقف الناس عند رأسه يقولون: ما تريد يا أمير المؤمنين؟ هؤلاء المنافقون في كل زمان، بدل أن يذكروه بالتوبة عما فعل. فقال: كل شيء ارتحت منه إلا دم الحسين، فماذا أقول غدا لله إن قال لي أين دمه؟ أنت ستقف وسيقول لك أين دمه. أما الحسين رضي الله عنه، فثقوا أيها السادة، ليست القضية قضية سنة ولا شيعة ولا يمين ولا يسار، كلنا نحن أصحاب أقوال لا أفعال. وسيدنا الحسين هو الذي سطر في الكون تاريخ البطولة والفداء، وأن الحاكم مهما كان قويا لا ينتصر على صاحب الحق. سيزول الحاكم وتبقى كربلاء محجة للأتقياء. فالسؤال اليوم، السؤال اليوم: أين قبرك يا يزيد؟ وأين أنت يا حسين؟ أين أنت أيها الصدق العظيم يا سيدي يا أبا عبد الله؟ أنت في كل قلب، أنت في كل لسان، أنت في كل عين. أنت مدرسة للحق، أنت مدرسة للجهاد. أما أنت أيها الحاكم المتسلط الغشوم، فأنت الآن بين يدي أعدل العادلين، وكل محاكم ستكون نتيجته هكذا إن وقف أمام دين جد الحسين وأمام قرآن رب أنزله على جد الحسين رضوان الله عليهم أجمعين.
خب حتى نمونه از مواردی بود که زمینه که حالا تعداد زیادی از مردم مصر اون منطقه زینبیه ای که دارن مخصوصا تو این ایام جمع میشن اونجا عزاداری میکنن و عرض ارادت خودشون رو نشون میدن.
بله این نمونه بود و اکثر علمای اهل سنت درباره یزید همین نظر رو داشتن. حالا ببینید نظر علمای مثل شمس الدین ذهبی رو، مثل ابن حجر عسقلانی رو، مثل آقای سیوطی، اینها رو که رسما یزید رو لعن میکنن و کتاب مستقل مینویسن در لعن یزید. این نظر علمای اهل سنت کاملا واضح بود، مثل همین آقا نظر دادن. ولی وهابیا متاسفانه نظرش همون بود که کلیپ هاشو پخش کردیم. و اگر این کارشناسان این شبکه اظهار نمیکنن علنا، فقط و فقط به خاطر ترس از اهل سنت هست، به خاطر اینکه میترسن خودشون رو از اهل سنت جدا کنن و اهل سنت اینها رو از خودشون ندونن، اینجوری تلاش میکنن که از امام حسین دفاع کنن و برنامه میذارن دفاع از اهل بیت و در همین برنامه همش هجمه میکنن علیه اهل بیت علیهم السلام.
درست.
خب به هر حال گوینده این شخص هم از علمای بزرگ مصر بود، سوریه بود، مفتی سوریه بود، که دیدیم که چه حرفهای علیه یزید زد و چه حرفهای از به نفع امام حسین علیه السلام.
درست.
در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم حاجی یزدانی از نگاه مهربان شما. عزیزان بیننده ای که برنامه کلمه طیبه رو تماشا میکنید خیلی سپاسگزار هستم. ما هر هفته دوشنبه شب ها به وقت ایران ساعت 21:09 شب خدمت شما میرسیم و تا نزدیک ساعت 11 خدمتگزار شما هستیم و برنامه کلمه طیبه رو با افتخار تمام تقدیم حضور شما میکنیم و بنای ما در این برنامه این هست که شما رو آگاه کنیم از اتفاقاتی که گوشه و کنار میفته، مخصوصا برادران اهل سنت که گاهی مواظب باشید که تحت تأثیر تفکرات در واقع گمراه کننده وهابیت قرار نگیرید. این راهی است که ما داریم خدمت شما عرض میکنیم. این شبکه جهانی ولایت هست که به دنبال هدف و راه مستقیم و تلاشش برای راهنمایی امت اسلام هست. ما یک فاصله کوتاهی رو از همکارانم در اتاق فرمان بگیریم. همونجور که گفتم امشب منصوب است به دختر 3 ساله ابی عبدالله حضرت رقیه، دلها رو روانه خرابه شام کنیم، یک کوتاه عزاداری رو با هم ببینیم و بشنویم، برمیگردیم.
داشتم که بیایی برابرم، امشب توی برابر من نیست باور، امشب توی برابر من نیست باور، باور نداشتم که بیایی برابرم، باور نداشتم که بیایی برابرم، امشب توی برابر من نیست باورم، امشب توی برابر من نیست باورم، هرچند بال پر زدنم را شکسته ام، هرچند بال پر زدنم را شکسته ام، اما برای با تو پریدن کبوترم، اما برای با تو پریدن کبوترم، دستی نمانده حلقه کنم دور گردنم، دستی نمانده حلقه کنم دور گردنم، دستی نمانده حلقه کنم دور گردنت، مویی نمانده تا بکشی شانه بر سرم، مویی نمانده تا بکشی شانه، از شعله های بام، از شعله های بام، از شعله های بام فقط پلک تو نسوز، از شعله های بام فقط پلک تو نسوز، آتش گرفت دارنم و سوخ مجرم، آتش گرفت دامنم و سوخ مجرم، از شعله های با، از شعله های با، فقط پلک تو نسوخ، آتش گرفت دامنم و سوخ مجرم، حتی برای ناله زدن هم امان ندار، حتی برای ناله زدن هم امان نداد، دستی که خورد بر رخم و کرد پرپرم، دستی که خورد بر رخم و کرد پرپرم، امشب رسیده ای به تماشای مادرم، امشب رسیده ای به تماشای مادرم، امشب رسیده ای به نفسهای آخرم، امشب رسیده ای به نفسهای بگو امشب رسیده ای به تماشای مادرم،
و علا علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. توی لحظات قشنگ دلهاتون رفت کنار قبر با صفا و نورانی و ملکوتی حضرت رقیه، دختر 3 ساله ابی عبدالله، که در خرابه شام در نهایت مظلومیت به شهادت رسید، و این افتخار البته برای این عالم اهل تسنن هست که در سوریه لحظات پیش این بخش کارشناسی رو و صحبت‌های قشنگش رو شنیدیم که با چه شدت و قدرتی صحبت میکرد و دفاع میکرد از سید الشهدا و مقابله با یزید و یزیدیان. شیخ احمد بدرالدین حسون از مفتیان سوریه بود که بخشی از کلام ایشون رو خدمت شما پخش کردیم. البته در مصر و در همه نقاط این کره خاکی هستن کسانی که اهل تسنن هستن، اهل سنت هستن، اما عشق و محبت اهل بیت تو دلاشون هست و همیشه مدافع اهل بیت هستن، و حتی در ایام عزاداری سید سالار چهیدان جلسات عزاداری به پا میکنن، نظری میدن و حتی متوسل میشن و حاجت هاشون رو میگیرن، و علاوه بر اونها حتی در ادیان دیگه هم هست و نمونه هاش هست در تاریخ، سندش هست که در کشور خود ما در جاهای دیگه از ادیان و مذاهب دیگه، مسیحی ها و ادیان دیگه هم متوسل میشن و حاجتشون رو میگیرن. ان شاءالله که همه ما جزء عزاداران حقیقی و با معرفت سید و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام باشیم. برنامه کلمه طیبه رو با افتخار در کنار من حجت الاسلام المسلمین حاجی یزدانی هستن که به اتفاق ایشون تقدیم حضورتون میکنیم. حاجا در خدمتتون هستیم. ما سوال هفته رو ظاهرا شبکه وهابیت مطرح کرده بودن و حالا فکر میکنم از بینندگانشون خواسته بودن که یک پاسخی رو بدن. اگه توضیح هست بله.
هدفشون خب ما هستیم که ما جواب بدیم. خب از بینندگانشون میپرسن که به هر حال جرئت نمیکنن مستقیما از ما سوال بپرسن.
ولی ما این شجاعت رو داریم که بگیم که مستقیم.
ولی اصلا اینا جرئت این که سوال رو مستقیم از ما بپرسن میدونن که جواب ما چی هست نمیپرسن. همین که از بینندگان میپرسن و ما هم از بینندگان شبکهشون هستیم به این سوال جواب میدیم انشالله.
خب پس کلیپ شماره 5 رو همکارانم در اتاق فرمان زحمت بکشن پخش بکنن، من توضیحاتش رو بعد میدم. سوالی بود که حالا در اصطلاح سوال هفته بود که این شبکه وهابی پخش کرده بودن و حالا از بینندگانشون خواسته بودن به تعبیر آقای یزدانی که ما قرار هست در واقع به نوعی هدفشون ما بودیم که ما در شبکه جهانی ولایت پاسخ بدیم. آقای یزدانی در این کلیپی که و سوالی که مطرح کرده بودن ادعا شده که وقتی وجود مقدس امام زمان علیه السلام ظهور میکنن از هر 1000 نفر 999 نفر رو خواهند کش و هیچ کس در طول تاریخ چنین کاری رو نکرده. واقعا این از یک سوال عجیب و غریب بوده که مطرح کردن.
بله متاسفانه ایشون
و جالب ببخشید پاسخ‌ها و این چهار گزینه‌ای هم که مطرح کرده بودن خیلی با ظرافت سعی کرده بودن.
متاسفانه این آقا احتمالاً روایت جدید رو فکر کرده پیدا کرده و چند وقتیه که دو سه هفته‌ایه که روی این روایت مانور میدن و میگن که شما میگید که امام زمان میاد دنیا رو پر از عدل و داد میکنه ولی این روایاتی که شما نقل کردید با سندهای صحیح.
بله.
چون من کلیپ شده دارم متاسفانه یادم رفت دنبال این کلیپ بیارم که میگه علمای اهل شیعه این روایت رو تصحیح کردن و با سند صحیح نقل شده که امام زمان وقتی بیاد از هر 1000 نفر 999 نفرش رو میکشه، فقط یک نفرش رو میگذاره. خب روایاتی که این آقا استناد کرده در تمام کتابهای شیعه فقط دو تا روایت هست. دو تا روایت هست که اگر صفحه مونیتور من نشون میدم من این دو تا روایت رو نشون خواهم داد خدمت بینندگان عزیز. بل این کتاب تأویل الآیات هست، من نتیجه جستجو رو برم. در بهار الانوار نقل شده که منشأ این روایت بهار الانوار دو تا کتاب هست، یکی تفسیر فرات کوفی هست که این روایت در فرات کوفی نقل شده که در صفحه 567 از این کتاب.
بله.
شماره 727 و حدیث شماره 3. قال حدثنا محمد بن القاسم ابن عبید معان عنان عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله تعالی. تا اونجایی که آیات رو درباره میگه ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام هست و این آیه که میگه القائم صلوات الله علیه اذا قام بالغضب فقتل من كل الف 999 که حضرت مهدی وقتی ظهور کند و قیام کند و با غضب قیام کند از هر 1000 نفر 999 نفرش رو میکشه. این روایت در این کتاب تفسیر فرات کوفی هست صفحه 567. همونطور که دیدیم در اینجا نقل میکنه حدثنا محمد بن القاسم بن عبید معن عنان. این یک روایت که دوستان عزیز قشنگ دیدن روایتش رو. و روایت بعدی در کتاب تأویل الآیات آقای شرف الدین حسینی آمده در جلد دوم صفحه 807. همین روایت هست ولی با یک سند دیگر. که دوستان میبینید که تأویله این آیه رو میاره و بعد میگه ولا سوف یرزا تأویله جاء مرفوعا عن عمر بن شمر، روایت به صورت مرفوع از عمر بن شمر از جابر بن یزید از ابی عبدالله علیه السلام نقل شده.
بله.
که روایت همون روایت هست فقط با سند دیگه ای نقل شده. هو القائم اذا قام بالغضب فيقتل من كل 1999، که امام زمان وقتی قیام کنه و با غضب قیام کنه از هر 1000 نفر 999 نفرش رو خواهد کشت. این روایت دو تا روایتی که دیدی با دو تا سند، یک روایت هست با دو تا سند که در کتاب‌های شیعه آمده. ممنون هستیم از اتاق فرمان. خب این دو تا روایت رو حالا ما بررسی سندی می‌کنیم. اولا این روایاتی که این آقا نقل کرده هر دو اینها از نظر سندی ضعیف هست. خود تفسیر فرات کوفی، خب حرف زیاد هست درباره تفسیر فرات کوفی. خود آقای فرات کوفی در هیچ یک از کتاب‌های رجالی شیعه اصلا شرح حالی نداره. حالا فرض می‌گیریم آدم موثق، آدم بزرگواری از علمای شیعه که در عصر غیبت صغرا زندگی می‌کرده، فرض کنیم حرف آقا درست، ایشون روایت را از کی نقل می‌کنه؟ محمد ابن قاسم ابن عبید معنعنن. محمد ابن قاسم ابن عبید با استفاده از کلمه ان فلان از امام صادق علیه السلام نقل کرده. اولا خود آقای محمد ابن قاسم ابن عبید مهمله، در هیچ کتابی از کتاب‌های رجالی شیعه این آقا اسمی ازش اصلا وجود نداره، آقای محمد ابن عبید ابن قاسم.
بله.
که حالا اگر اتاق فرمان صفحه مانیتور ما رو نشون بدن.
بله زحمت بشن دوستانم.
این در کتاب، در هیچ کتاب رجالی شیعه نیامده، در این کتاب میبینید که ایشون میاره که محمد ابن قاسم ابن عبید، عذرخواهی میکنم، در اینجا هست که محمد ابن قاسم ابن عبید که میگه لم یذکروه، اصلا این آقا رو ذکر، عذرخواهی میکنم ببخشید، حالا من پیدا میکنم این رو.
بله.
در ایشون در آقای شیخ علی نمازی در جلد 7 صفحه 293 از کتاب خودش مستدرکات علم رجال این آقا رو میاره، میگه لم یذکروه، اصلا این آقا ذکر نشده.
درسته. خب ظاهرن سیستمش
این بله. مدر... اگر صفحه مونیتور ما رو نشون بدید، الان این آقا رو آوردیم. شماره 14323 تنها کتابی است که همه روات شیعه رو که بوده و نبوده و توثیق شده یا نشده ایشون آورده. محمد ابن القاسم ابن عبید الکبیدی لم یذکروه، هیچ یک از علمای شیعه نامی از این آقا در کتاب‌های رجالی خودش نیاورده. میگه فقط آقای فرات ابن ابراهیم از او روایات رو نقل کرده که دلالت بر حسنش میکنه. حالا این حرفش که وقتی توثیق نداشته باشه ارزش نداره برای ما. لم یذکروه، هیچ یک از علمای شیعه در کتاب‌های رجالی از اون نام نبردن، پس این آقا مهمل هست. ممنون هستیم از اتاق فرمان. که پس اولا این آقایی که معننن نقل کرده خودش مهمل هست، نه تنها مجهول هست که مهمل هست، در هیچ کتاب از کتاب‌های شیعه نقل. بعد معننن نقل کرده، این معنننش مشخص نیست، چون ما قبلش رو گشتیم ببینیم این آقا چند تا سند نقل کرده، سندهای مختلفی نقل کرده در این کتاب فرات کافی و مختلف هست، معلوم نیست واقعا که نفرات بعدی کی هست. در اینجا ذکر نکرده نفرات قبلی رو، حتی محقق تلاش کرده که پیدا کنه و در کروشه گذاشته فلانی از فلانی از فلانی از فلانی، ولی این رو هم نگذاشته و دلیل بر این هست که اصلا این مشخص نیست. پس سند اول کاملا ضعیف هست، هم محمد ابن قاسم همون معنعناش مشخص نیست. روایت دوم رو هم که دیدیم نوشته بود جا مرفوعا عن عمر ابن شمر، روایت به صورت مرفوع از عمر ابن شمر نقل شده. ایشون احتمالا که میگه روایت سندش صحیح هست، این کارشناس وهابی مرفوع شیعه رو با مرفوع سنی اشتباه گرفته، چون مرفوع از دیدگاه اونها روایتی است که صحابی مستقیما از پیغمبر نقل کنه، سند متصل هست تا صحابی، صحابی هم از پیغمبر نقل کنه، ببین میگن روایت مرفوع.
نظاره همیشه با مشکل علم رجال مشکل داره
کاملا. ایشون خب چون اصلا آشنا نیست با علم رجال شیعه، مرفوع از دیدگاه شیعه این نیست. مرفوع از دیدگاه شیعه روایتی است، سندی است که در یک جای از او انقطاع هست، یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا راوی اصلا ذکر نشده، ولی از کلمه رفعه اومده. مثلا محمد بن یعقوب کلینی رفعه عن ابی عبدالله علیه السلام، میگن روایت مرفوع. که از نظر حکم با روایت منقطع که اهل سنت روایت منقطع میگن از نظر حکم با اون هست، یعنی هیچ ارزشی نداره روایت مرفوع از دیدگاه شیعه، اصلا ارزش رجالی نداره و نمیشه بهش تکیه کرد. ولی این آقا فکر کرده همون مرفوع اهل سنت هست که سندش صحیح، علما هم تصحیح کرده و جا مرفوعن. پس این دو روایتی که علاوه بر این خود آقای عمرو بن شمر که روایت رو نقل کرده، خود آقای عمرو بن شمر هم تضعیف شده. آقای نجاشی در کتاب خودش، در همون رجال نجاشی خودش، عمرو بن شمر ابو عبدالله الجعفی عربیون ضعیفون جدن، این آقا ضعیف است جدن. یعنی روایت دوم که مرفوعاً از عمرو بن شمر نقل شده، خود عمرو بن شمر هم مشکل داره. پس هر دو روایت دو تا اشکال قطعی داره، هم راوی که نقل شده و مشخص شده ضعیف هست، هم اون راوی های بعدیش مشخص نیست. و استناد به روایت ضعیف در مجالس علمی از نظر علما کاملا کار قبیح و زشتیه. کسی بخواد به یک روایت ضعیف استناد کنه در بین علما، علما او رو تقبیح میکنن. همونطور که خود این آقا
یه بار مذمت کرده،
وقتی یه کسی از شیعه میاد روایت ضعیف رو میخونه، فورا میگه سند بده، سندش کو، سند باید باشه. اگر روایتی سند نداشته باشه، مثل خانه بی سند هست، مثل ماشین بی قباله هست، فلان هست، فلان هست. و اگر کلیپ بعدی رو پخش کنن دوستان عزیز، کلیپ شماره 6 رو پخش کنن، دیگه از زبان خود این آقا ما خواهیم شنید که کسی که به روایت ضعیف استناد میکنه چه حکمی داره.
بله،
همانند همونطور گفتیم، همانند خرمگسی است که اگر در یک باغ پر از گل و میوه و سرسبزی، همه سرسبزی و میوه و گل و طراوت و همه چیز را رها میکنه و یک نجاست کوچیکی اگر در یک زاویه از باغ ببینه، اون نجاست را انتخاب میکنه و براش لذت بخش ترین نقطه این فضای سرسبز فقط همون نقطه نجاست است و اگر هر کاری انسان انجام بده، این خرمگس این نجاست را رها نخواهد کرد، این همه سرسبزی.
اما بیماردلانی که جز به دنبال شبهه نمی روند و جز مانند مگس بر کثافت، معذرت میخوام، نمی نشینند، اونها نمی توانند زیبایی را، نمی توانند گل و چمن و چیز را ببینند. اونها همیشه به دنبال آشغال و به دنبال زباله هستند تا اینکه ارتزاق بکنند. اما زنبور عسلی که همیشه به دنبال عسل است، به دنبال گل است برای تولید عسل، به دنبال چمن و زیبایی و بهار و اینهاست به خاطر تولید عسل، اون همیشه چهره زیبای اسلام را میبیند.
خب حاجی یزدانی، مصداق مگس و خرمگس هم متوجه شدیم دیگه، بالاخره در کلام خودشون
خودش به روایت ضعیف استناد میکنه و خودش هم میگه که کسی که به روایت ضعیف استناد کنه چه حکمی داره، و خودش خرمگس رو مشخص کرد دیگه. این جواب اول ما بود که روایت سندش ضعیف هست و کسی که به روایت ضعیف استناد کنه مثل اون خرمگس است که آقای هاشمی گفت. جواب دوم رو از زبان آقای محی الدین نووی خواهیم شنید که آقای محی الدین نووی جواب قشنگی به این مطلب میده که اگر صفحه مونیتور ما رو نشون بدن، ما از کتاب آقای محی الدین ابن عربی این روایت رو خواهیم خوند. آقای محی الدین ابن عربی در کتاب الفتوحات المکیه فی معرفت الاسرار الملکیه و که دار النشر دار احیای تراث العربی هست، در جلد 3 صفحه 327 مطلبی رو نقل میکنه که میگه ولولا ان السيف بيد المهدي لافتى الفقهاء بقتله، اگر شمشیر در دست حضرت مهدی نباشه تمام فقها دست فتوا میدن که اونو باید بکشی. بعد میگه خداوند او رو با شمشیرش میاره، اما با کرم هم میاره، هم شمشیر دستشه و هم کرم داره، عده‌ای رو با طمع و عده‌ای رو با ترس کاری میکنه که از امام حسین، از حضرت مهدی اطاعت کنن.
بله.
میگه اینها اطاعت میکنن اما نفاق خودشون رو مخفی میکنن، خلاف امام رو در قلبشون نگه میدارن، چنانچه که حنفی ها و شافی ها در اختلاف بین خودشون انجام میدادن، کما یفعل الحنفیون و الشافعیون فی مختلفوا فیه. بعد تا اونجایی که میگه به ما خبر دادن که این حنفی ها و شافی ها با همدیگه جنگیدن در بلاد عجم، همدیگر رو کشتن، خلق کثیر رو کشتن، در ماه رمضان هم افطار کردن تا قدرت داشته باشن با همدیگه بجنگن. فمثل ها اولائه لولا قهر الامام المهدی بالسیف ما سمعوا له ولا اطاعوا، اگر همچین آدمایی مثل حنفی ها و شافی ها حضرت مهدی شمشیر نداشته باشه، هرگز از شمشیر از حضرت مهدی اطاعت نمی کنن و حرف حضرت مهدی رو نمیشنون. ممنون هستیم از اتاق فرمان. پس جواب دوم ما از زبان آقای محی‌الدین نووی این بود، محی‌الدین ابن عربی، این بود که حضرت مهدی برای قیام، برای اینکه بتونه عدالت رو گسترش بده، نیاز به شمشیر داره، اما نه اون کشتاری که اینها میگن.
کرم این که در واقع
هم کرم داره هم شمشیر داره. اگر شمشیر نباشه همه فقها علیهش قیام میکنن و فتوا به قتلش میدن. این حرف آقای محی‌الدین ابن عربی بود در الفتوحات المکیه جلد 3 صفحه 327. اما جواب سوم ما که به نظر میرسه، به نظر بنده، این آقایی که این سوال هفته رو طرح کرده باید اون گزینه هیچ کدامش رو عوض میکرد و به جای گزینه هیچ کدام مینوشت ابوبکر و عمر و عثمان.
چرا؟
چون همه این حرفایی که این آقا گفت که حضرت مهدی انجام خواهد داد و روایت ضعیف بود، خیلی خلفای خودشون در زمان خودشون انجام داده اند. اگر ایشون به کتابهای خودش مراجعه می کرد این مطالب رو در کتابهای خودشون می دید که چه کارهایی خلفای سگانه در زمان فتوحات انجام دادن. واقعا انسان وحشت می کنه. اصلا شنیدنش برای ما واقعا قابل تحمل نیست. چی برسه که آدم ببینه چه کارهایی اینا انجام دادن در یک جنگ 100 هزار نفر، در جنگ 70 هزار نفر، در جنگ 150 هزار نفر و کارهایی که اینها انجام دادن در این فتوحات که در ایران داشتن انجام دادن، که اگر کلیپ شماره 7 رو پخش کنید ما به صورت مستند به این مطلب پاسخ دادیم.
خب حاجه یزدانی اگه توضیح در خصوص این کلیپی
که دیدیم که البته خب این سه نمونه بود، ما تقریبا دو سه ماه پیش برنامه ای درباره فتوحات داشتیم، مطالب متعدد رو از کارهای کشتارهایی رو که در ایران اینجا انجام داده بودن، در عراق انجام داده بودن، در اندلس انجام داده بودن رو خدمت بینندگان عزیز گفتیم. این سه نمونه بود از اینایی که کارهایی رو که اینا انجام دادن، در یک روز 70,000 نفر رو سر بریدن.
یه جام 100,000 نفر،
70,000 نفر رو سر بریدن. آدم 10 نفر رو سر ببره اصلا دیگه دیوانه میشه، 10 تا گربه رو کس سر ببره دیوانه میشه، ولی اینا 70,000 نفر
مرغ و گنجیش که هم که خلاصه اینقدر
70,000 نفر رو سر بریدن فقط به خاطر چی؟ آقای خالد قسم خورده بود همین. تازه با توجه به جمعیت اون روز مردم، نه جمعیت امروزی، تازه اینا فقط شمشیر داشتن، اگر بمب اتم داشتن مال آمریکایی که زد هیروشیما رو زدن، اگر دست آقای خالد بن ولید بود چی کار میکرد واقعا ما نمیدن. این فقط با شمشیر در یک روز 70,000 نفر رو سر بریدن. یا در اون جنگ زمان عمر ابن خطاب 100,000 نفر رو تا 150,000 نفر رو در یک روز اینا کشتن. یا در جنگ زمان عثمان هم همینطور که به هر حال اینها این کارا رو انجام دادن، همه اینها برخلاف دستور پیغمبر و برخلاف سنت پیغمبر بود. تمام جنگ های پیغمبر رو شما برید آمار بگیرید که ما قبلا آمارشون داریم، نزدیک 2300 نفر بیشتر کشته نشده. اگر ما اون غزوه بنی قریظه رو در نظر نگیریم که خب به دستور پیغمبر نبود و حکمی که خودشون تعیین کرده بود دستور داد، حالا با همه اینها همه رو هم در نظر بگیریم نزدیک 900 نفر 1000 نفر در طول جنگ های 83 غزوه پیغمبر اینقدر نفر کشته شده، ولی در اینها در یک روز 70,000 نفر رو سر می‌بردن بدون اینکه سوال کنن تو می‌خوای مسلمان بشی یا نمیشی، بدون اینکه سوال کنن تو می‌خوای ایمان بیاری یا نه، بدون اینکه اسلام رو به اینها معرفی کنن.
درست. حالا یه بخشی دیدم که توضیح داده بود که حتی امان گرفته بودن، بله. امان داده بودن که آسیبی نمیزنن.
هم در زمان بعد از اون عمر ابن خطاب بود دیگه، بله. امان در جنگ گرگان زمان عثمان هست.
معروف هست وقتی امان میدن بله. طرف دیگه خیالش راحت است که اتفاق نمیفته.
امان دادن به اینها که ما حتی یک نفر شما رو نمیکشیم. امان دادن که ما یک نفر شما رو نمیکشیم.
درست.
اما وقتی وارد قلعه شدن مردم خب اونها فکر میکردن مثل خودشون آدمهای درست حسابی هستند و امان نامه رو قبول دارن به امانی که دادن. وقتی وارد قلعه شدن همه رو کشتن جز یک نفر. بهش اون شخص هم گفتن ما گفته بودیم یک نفر رو نمیکشیم. به این صورت دیدین گول زدن مردم رو، گفتن ما یک نفر رو نمیکشیم، حتی یک نفر اونا فکر کردن هیچ کس رو نمیکشن، ولی اینها عمل کشن گفته و بعد گفتن ما گفته بودیم یک نفر رو هم نمیکشیم. و نمونه از این کارها بسیار هست که در جنگ دیگه اینها 40 کیلومتر مردم رو به صف کردن، همه مردم رو دار زدن. اینا رو ما قبلا مدارک رو گفتیم. خب اینها رو چرا نمیایید بگید شما آقای هاشمی، آقای خدمتی؟ خب این کارهایی رو که خلفای شما انجام دادن، خب بیاید اینا رو به مردم بگید اینها کارشون خوب بوده، حضرت مهدی بیاد کارش بد هست که دیو از دشمنان خودش رو که مخالفت میکنن و نمیگذارن دین خدا در عالم گسترش پیدا کنه اونها رو میکشه. این اشکال داره ولی این اشکال نداره که این نمونه از این سوالی بود که جوابش رو دوستان عزیز کاملا شنیدن و دیدید.
درست.
و گزینه مورد نظر ما همون گزینه بود که ما هر هفته تلاش میکنیم به سوال اینها پاسخ بدیم و از اینها انتظار داریم اگر مردش هستن، اگر جرأت دارن، اگر غیرت دارن به سوالای ما پاسخ بدن. ما تا حالا سوال پرسیدیم فقط همون سوال هفته اول رو جواب دادن که بعد دیدن هفته بعدی ما جواب محکم و دندان شکن استاد ابوالقاسمی داد، دیگه بعد از اون ساکت شدن. و ما انتظار داریم که اگر اینها واقعا اهل مناظره هستن و خودشون رو حق میدونن بیان و سوالات ما رو هم جواب بدن که ما هم از اینا سوال پرسیدیم میشناسته. بله. اگر کلیپ رو پخش کنن و زیرنویس کنن سوال ما رو،
سوال هفته ما رو،
بله سوال درست. هفته ما رو هم کلیپ رو پخش کنن،
کلیپ شماره 8
رو پخش کنن و سوال رو هم زیرنویس شون دادیم، اگر زیرنویس درست. هم بتونن انجام بدن که همه بیننده ها ببینن ممنون میشه.
چرا زندگیشون به این صورت بود؟ اتاقهای کوچک کوچکی که حتی حضرت عایشه رضی الله عنها می فرماید که گاهی که رسول خدا صلی الله علیه وسلم در نماز تهجد نماز میخوند، جایی برای سجده نمیافت مگر اینکه پای من را میگرفت و سجده میکرد. یعنی حضرت عایشه جلو نماز رسول خدا صلوات الله، چون جا کوچک بود، حضرت عایشه در یک گوشی از اتاق که میخوابید، حضرت رسول صلوات الله علیه و جایی برای سجده هم نداشت.
خب این سوال هفته بود که ما در شبکه جهانی ولایت و برنامه کلمه طیبه مطرح کردیم و شما اگر خواستید تلفن بزنید به برنامه ما، همین الان همکارانم زحمت میکشن تلفن‌های برنامه رو زیرنویس میکنن تا لحظاتی دیگر. بله زحمت کشن زیرنویس کردن، پاسخگوی سوالات شما هستیم و اگه نکته‌ای هم هست در خدمت شما هستیم. حاضر یزدانی اگر توضیح هست بفرمایید.
خب روایتی که دیدیم، خب این دو تا روایت فقط در صحیح مسلم بود، در صحیح ترمذی هست، در سنن ابی داود هست، در کتاب‌های دیگه اهل سنت هم هست. این روایت رو دوستان در کتاب الطهاره، کتاب الطهاره باب حکم المنی، کتاب الطهاره باب حکم المنی، در هر صحیح مسلمی که اینها برن، هر چاپی 8 جلدی 6 جلدی 16 جلدی 12 جلدی 1 جلدی کتاب الطهاره باب حکم المنی برن اونجا ببینن و انشالله زیرنویس هم دقیقاً صفحهش نشون داده خواهد شد. در زیرنویسی که ما قرار بود انجام بدیم آدرس دقیقش هم اونجا ذکر کردیم که داره که مردان غریبه وارد خانه عایشه می‌شدن، همین اتاقی که آقای هاشمی میگه انقدر کوچیک بود که دو نفر توش جا نمی‌شد،
که پیغمبر وقتی که سجده می‌خواست بکنه مجبور بود پای عایشه رو جمع کنه.
در همچین اتاق کوچکی مردان غریبه متعدد آمدن، سر شب تا صبح اونجا موندن و صبح هم محتلم بیرون رفتن. خب سوال خیلی واقعا زشته، این مطلب واقعا برای کسی که غیرت داشته باشه از ناموس پیغمبر همچین مطلب خیلی زشت هست، توهین به پیغمبر هست. این مطلب
کتاب خودشون هم آوردن، این مطلب
توهین زشتی به پیغمبر هست. اگر واقعیت داره که دیگه اصلا واویلاست. آیا عایشه جوان، بیوه جوان پیغمبر، مردان غریبه رو در همچین اتاق کوچیکی جا میداد، اونها میموندن و بعد این حرفها پیش میومد که قرآن صراحتاً به همه دستور میده اگر میخواید با زنهای پیغمبر حرف بزنید باید از پشت پرده باشه، ولی اینا کجا بودن، چی کار میکردن در اتاق عایشه؟ اگر واقعیت داره که واویلاست و خیلی باید ما قبل از مظلومیت امام حسین باید برای مظلومیت پیغمبرمون گریه کنیم. اگر واقعیت نداره که ما مطمئن از این واقعیت نداره، خب چرا چنین توهین زشتی رو به همسر پیغمبر کردید؟ شما که میگید ام المؤمنین بوده و ما هم قبول داریم ام المؤمنین بوده، اما به معنایی که قرآن گفته که فقط ازدواج با او جایز نیست، به هیچ معنای دیگه ای نیست. خب چرا چنین توهین زشتی رو کردید؟ در کدوم مذهبی، در کدوم دینی شما پیدا میکنید یهود، نصارا، شیطان پرستا، گاو پرستا، بودایی ها، نمیدونم هندوها، کدوم مذهبی رو پیدا میکنید که چنین توهین زشتی رو به پیغمبر خودش و به همسر پیغمبر خودش کرده باشه؟ به ما نشون بدید غیر از کتابهای شما که این مطالب رو آورده، پیدا کنید در کتاب دیگه‌ای که همچین توهین رو به پیغمبر و ناموس پیغمبر خودش کرده باشه. و ما انتظار داریم که کارشناسان وهابی، هر کس که هست، آقای ملازاده هست، آقای خدمتی هست، آقای حیدری هست، آقای زهرابی و هاشمی و حسینی و هر کس که هست، اگر راست میگید جرأت دارید به این سوال ما پاسخ بدید، ببینیم پاسخ شما چیه. و اگر پاسخ دارید ما هفته دیگه انشالله در خدمتشون هستیم و جوابهای بعدی.
درست. خیلی متشکرم حاجی یزدانی. حالا ما تا انشالله ارتباطمون برقرار بشه و صدای گرم دوستان بیننده شبکه جهانی ولایت و برنامه کلمه طیبه رو ارسوت که بشنویم، میخواستم یک توضیح رو از شما بخوام، ولی خب به احترام دوستان بیننده زارن ارتباط تلفنمون برقرار شده. به من بگن اتاق فرمان کدوم عزیز پشت خط هستن. آقا مجید از اسلام شهر به شما سلام میکنم، بفرمایید.
الو.
سلام علیکم.
درود بر شما آقای اسماعیلی.
ممنونم.
و همچنین سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت کارشناس محترم برنامه حاج آقا یزدانی. قبل از اینکه من عرایضم رو عرض کنم، میخواستم تشکر کنم از مسئولین پشت برنامه که این فرصت در اختیار بنده حقیق قرار دادن که بتونم استفاده کنم از محضر استاد. سوال من از حاج آقا یزدانی این است که حاج آقا اینها با چه رویی خجالت نمی کشن با این همه پرونده های ننگینشون دارن یه شبکه به نام وهابیت درست کردن، مثلا میخوان ما رو هدایت کنن که چی بشه این کار اینها؟ این همه پرونده ننگین به خدا قسم من اینهایی که افشاگره که حاجب انجام داد تنم لرزید. اگر واقعا با این روش میخوان برن ما اصلا نمیخوایم اونا رو. این همه جنایت، این همه به خدا قسم باید همه ما زار زار گریه کنیم، اشک بریزیم به مصیبتی که به امام حسین علیه السلام وارد شده. یعنی اینا واسهشون اینجوری مهم نیست، باز هم از این کارا میکنن، باز هم این کار. یعنی دیگه از نبی پیغمبر، از پسر پیغمبر بالاتر موندیم، اونا که اون برا سرش بودن وای وای بقیه ما. و از شما تشکر میکنم همچنین آقای ابوالقاسمی، خیلی دوست داشتم که از محضر حضرت آیت الله حسینی قزوینی هم خدمتشون برسم عرض ادب کنم. فقط تشکر میکنم از شما، از دست اندر کنم برنامه که این شبکه رو درست کردید فقط برای هدایت مردم.
ممنونم آقا مجید،
وقتتون رو نمیگیرم، خداحافظ. شما
سلامت باشه انشالله. من تشکر میکنم از شما و درخواست میکنم که انشالله در لحظات قشنگ و باصفا و معنوی عزاداری سید و سالار شهیدان آقا مجید عزیز و همه دوستان بیننده ما رو از دعای خیر فراموش نکنن. این رو هم عرض بکنم که سه شنبه شبها برنامه قضاوت با شما در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی برگزار میشه. شما میتونید با هم برنامه هم تماس بگیرید و عرض شود که اگه سوالی دارید میتونید مطرح کنید. آقای اکبری از کهنوج به شما سلام میکنم، شب شما بخیر.
آقا سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی متشکرم.
من تسلیت میگم، ما ایام سوگواری آقا و عبدالله حسین علیه السلام رو خدمت شما و همچنین حاج آقا یزدانی. این بحث خوندن نماز پیامبر رو من خودم این برنامه شو گوش کردم.
بله.
انقدر بنا نسبت اینها نادان و نفهم هستن که یعنی هر سجده میرد پیغمبر پای عایشه رو میذاشت کنار. یعنی خود عایشه نمیتونه اینقدر فهم و شعور نداشت پاشو جمع کنه. این اولش که دروغش از دور مشخصه، بعدم بعد این کشتار شما مالک ملعون در همین داروین خودمون چقدر رو به قرض رسون. این کدوم مولوی آیا مفتی سوریه رو من دستشو میبوسم مذهب آیه دور. این مولوی عبدالحمید چی گفت در رابطه با تاسوکی؟ قبل از عملیات اومدن نماز جماعت خوندن. آره نماز جماعت خوندن، بعد این حرکت یه محکومش کرد و بس. منتها همین مالک ملعون اعلامیه داد و امام حسین رو الگوی خود قرار داد، این ملعون بالله مذهب و یزید رو ظالم. و واقعا خدا خیرتون بده، این کلیپ ها پخش میکنید و بیشتر پخش کنید. ما بسیار خوشحال شدیم، خدا رو شاهد میگم. اما این حرفا که این وهابی زد در خصوص یزید، اینها من شنیدم تو ساعت رفته بودم، کتابم قراره برای توصیفش بنویسم. بله. من از مولوی عبدالحمید میخوام این رو واقعا اگر مردی در رابطه با وهابیت بیا مثل یا آقا نه یک هزارم صحبت های این رو صحبت که خوب تکلیف مردم رو روشن کن. الان یه تعدادی از برادرهای بلوچ هم اینجا نشستن، خدمتشون سلام میرسونم.
سلامت باشه انشالله.
قربان جان. بعد این سفر پارسال رفته به ترکیه.
بله.
خب شما توی سایت برید، خواهش میکنم جناب آقای یزدانی این رو هم اگر پخش کنن ممنون میشم، که رفته بوده بقعه ایوب انصاری وارده. اونجا شما میرید، موزه میرید، اگر موزه بودا باشه میرید، استغفر الله حرم رفتن مشکل داره، که دارید من میکنید میگید حرم نرید، فلانجا نرید، بارگاه نرید، اما برای خودتون.
بله آقای اکبر، خیلی متشکرم.
من خیلی خوشحال شدم، خدا انشاءالله توفیقتون بده.
ممنونم، سلامت باشید. سلام ما رو به دوستانی که برنامه ما رو تماشا میکنن برسونید، موفق باشید انشالله. خدا نگهدارتون باشه. آقای صادقی سلام به شما، بفرمایید. خب ارتباطمون ظاهرا قطع شد با آقای صادقی. اگر تلفن دیگه آماده هست برای پخش، آقای احمدی از خوزستان از برادران اهل سنت، سلام بفرمایید.
سلام علیکم،
حال شما خوبه؟ در خدمتی. ممنونم،
خسته نباشی.
سلامت باشی.
خدمت کاشناستون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
این اجاقا از کنم خدمتش که این روایت رو خون 100% دروغه، چون دلیل این که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی الله عنه در حجره در خونه حضرت عایشه دفن شدن بعد از اون که خونش تو مکه بوده. حالا این یکی، این یکی از این جوابش سوالشو که تو ذوقی هم توی زدیشو اشکال نداره. این یکی. دوم سوالم اینه که فهمودن که اینا قاتل بودن، 150,000 نفر کشتن، اینا حضرت علی تو جنگ چقدر کشته از کافر؟ اونام که مرتش شدن که کشتنشون، اونام که کافر بودن. قلعه خیبه که مشهوره، حالا اونا فراری بودن تو چنگ ها. همه آقای قاسمی که زبانشو که دیگه بسته شد که آیه قرآن ها 152 ندون که عفو گفته، ولی مؤمنون رو نگفت که خدا به مؤمن اسمشون رو بوده. بعد من چند وقت از آیه حسینی سوال کردم، البته با خودشم انشاءالله صحبت میکنم. چند تا آیه در خصوص آیاتی که گفتیم، چون آخرین آیه سوره رعد در خصوص علم الکتاب دیگه، حضرت علی میگن حضرت علی عالم بر کتاب قرآن دیگه، از اون عالمتر نداری. اما چند تا آیه که در خصوص امامتی اصلا در این خصوص نگفته شده، جوابم ندادن آیه حسینی. الحمدلله میخوان بیار در چیز منتظرن که از بیروت انشاءالله کتاب ها براشون بیار. همون ترکیه، اجازه بده عرض کنم جوابتون میدم، همون ترکیه کتاب های شاعرین ایرانی در خصوص مدح حضرت ابوبکر عمر عثمان محض گفته اند، سروده اند، شاعر سروده اند، حالا ایران حذف کرده و اینا را از این بوده. همین چیزا هم هست دیگه، الحمدلله خوبه. اینا تو روایت ها دارن تحریف میکنن.
خب آقای احمد جان خیلی متشکرم، ما چون وقتمون خیلی کم هست، باید دوستان دیگه هم پشت خط ارتباطی ما هستن، باید صدای گرمشون رو بشنویم. تشکر میکنم از شما، خدا نگهدارتون باشه. آقای محمد از کردستان از دوستان اهل سنت، بفرمایید.
سلام.
سلام آقای محمد، آقا فقط کوتاه بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
خسته نباشید.
ممنونم.
سلام خدمت آقای حاجی یزدانی.
سلامت باشید.
من می‌خواستم یه سوال از حاجی یزدانی بپرسم.
بله.
می‌خواستم بگم واسه این روزای عاشورا و تاسوعا این همه هزینه، این همه میلیاردها پول که واقعاً واسه این روزا که هزینه میشه و خرج میشه، ثوابش بیشتره یا به کسایی که واقعا الان محتاجن، ندارن نون شبشون، ندارن که به زن و بچهشون بدن، به اونا بدن خوبه، یا ثوابش بیشتره یا این هزینه‌ای که میان نذر میکنن و که بعضیا میتونن بخورن که همه نمیتونن ازش استفاده کنن؟ میخواستم همین الان از حاجی اسنی
باشه. خب خیلی متشکرم آقای محمد، آقا موفق باشید، خدا نگهدارتون، منتظر باشید انشالله حاجا یزدانی پاسخ خواهم داد. من فقط درخواست میکنم همکارم اتاق فران فعلا تلفن ها رو پخش نکنن، وصل نکنن اتاق در استودیو، ما پاسخ این دوستان رو بدیم. اگه فرصت شد بازم در خدمت دوستان بیننده و عزیزانی که همیشه همراه هستن با شبکه جهانی ولایت خواهیم بود. حاجا یزدانی بفرمایید.
خب سوالی خاصی البته نبود، فقط آقای مجید از اسلام شهر گفتن اینا با چه روحی این شبکه رو درست کردن. واقعا ما موندیم که هر هفته ما این همه جوابهای اینها رو میدیم و باز اینها همون حرف قبلی رو تکرار میکنن و مطالب رو تکرار میکنن. واقعا این چه رویه ما موندیم توش.
بله.
قبلا سنگ پای قزوین معروف بود، والا سنگ پای بیغیر هم انگار خیلی معروفتر شده که
بله.
اینها واقعا دیگه بی حیایی رو از حد گذروندن و حرفهاشون رو جرئت نمیکنن خودشون بگن، از زبان بیننده هاشون میگن. یکی از بیننده هاشون که معروف هست این زنگ میزنه و هر چی از دهنش در میاد به اهل بیت میگه و اینها هم به به چهچه میکنن و حرفای رو تایید میکنن. این چه رویه ما هم موندیم. خب باز آقای اکبری از کهنوج که باز گفتن که از درخواست داشتن از آقای مولوی عبدالحمید که بیاد تکلیف مردم رو معلوم کنه، واقعا خب متاسفانه خود همین آقای مولوی عبدالحمید میاد در همین شبکه ها، در شبکه نور میاد سخنرانی میکنه و صحبت میکنه، معلومه حرفای اینها رو تأیید داره میکنه.
بله.
و واقعا ما متاسف هستیم که این کارا رو نا انجام میده و ما هم درخواست داریم که بالاخره تکلیف خودش رو معلوم کنه و راه خودش رو مشخص کنه. آقای احمدی از خوزستان که از برادران اهل سنت بودن گفتن که این روایت محتلم شدن مردان در خانه عایشه دروغه، 100% دروغه. خب مرحبا به ناصر، ما هم گفتیم دروغه، اما چرا در کتابهای شما اومده؟ چرا در صحیح مسلم اومده؟ و اگر آمده و دروغه، چرا صحیح مسلم صحیح ترین کتاب بعد از قرآن نام میگیره و همه روایاتشون رو شما قبول میکنید؟ یا باید بگید این روایات دروغه و صحیح مسلم نیست، ضعیف مسلمه، یا که دیگه تکلیف ما رو معلوم کنید. ما نمیدونیم واقعا،
ما که نمیخوام تایید کنیم روایات، ما داریم نقل میکنیم که بعد
چرا شما چنین توهینی رو به همسر پیغمبر کردید؟ گفتن که عمر و ابوبکر دلیلی دروغ بودنش این هست که عمر و ابوبکر پیغمبر در اتاق عایشه دفن شده. این خب این مطلب دروغه، نه عمر در اتاق عایشه دفن شده، نه ابوبکر و نه پیغمبر. پیغمبر در همون اتاق خودش که برای عموم مردم بود و مردم میمدن به ملاقات پیغمبر، در همون اتاق خودش دفن شده که انشالله ما این رو مفصل بحث خواهیم کرد، مدارک مفصلی رو هم جمع آوری کردیم و انشالله حتما به این مطلب جواب خواهیم داد.
بله.
چون پیغمبر از صراحتا اشاره میکنه به اتاق عایشه، میگه هاهنال فتنه، هاهنال فتنه، بعد میگه شاخ شیطان از اینجا ظهور میکنه. چطور ممکنه از جایی که شاخ شیطان ظهور میکنه پیغمبر در همونجا دفن شده باشه؟ از اون طرف تمام علمای اهل سنت اجماع دارن که محل قبر پیغمبر برتر از همه جای دنیاست، از کعبه، از عرش، از فرش، از لوح، از قلم، از همه جا برتر هست. این دوتا با هم دیگه در تعارضن. اگر قبر پیغمبر برترین بقا در روی زمین هست، نمیتونه از اونجا شاخ شیطان بیرون بیاد. حالا اینا رو ما مفصل بحث خواهیم کرد. گفتن حضرت علی چقدر کشته؟ خب شما بیارید نشون بدید به ما که حضرت علی در کجا چنین کشتارهایی رو انجام داده در یک روز 70,000 نفر رو کشته باشه. نشون بدید به ما در یک روز 70,000 نفر رو سر بریده باشه بدون این گناه از اونا سوال کرده باشه شما کی هستید، چه کاره هستید، اسلام رو قبول دارید، اسلام رو قبول ندارید. اگر امام علی مثل اینها میخواست بکشه و کشتار انجام میداد، هیچ وقت هیچ کدوم از این جنگ ها اتفاق نمی افتاد. امیرالمؤمنین بر اساس وظیفه‌ای که پیغمبر به او داده بود با عایشه و طلحه و زبیر و معاویه جنگید، اما این کشتارها رو ما از امیرالمؤمنین ندیدیم. حالا آخرین سوره رعد رو نمیدونم منظورش استاد حسینی ما بود، استاد حسینی قزوینی بود یا استاد خود حسینی اونها بود.
بله،
من که متوجه نشدم منظورش از این آیه چی هست. بعد آقای محمد از کردستان باز سوال داشتن که این پولهایی که خرج میشه در روزهای عاشورا، این ثوابش بیشتره یا به فقرا داده میشه بیشتر هست؟ اینکه ثوابش کدوم بیشتر هست، خب بستگی به نیت شخص داره، بستگی بهش خود این که چه کاری ثوابش بیشتر هست ما نمیدونیم، ولی هر دو اینها ثواب داره.
بله.
هم نذر دادن برای امام حسین، کسی که تمام زندگی خودش رو در راه اسلام داد، در راه دین داد، نذر دادن و در روز عزای او عزاداری کردن، سینه زدن، نذری دادن ثواب داره. همه فقرا پول دادن ثواب داره. ما که نگفتیم کسی به امام حسین اگر در روز عاشورا یا تاسوعا نذر کرد دیگه به فقرا غذا نده. اتفاقا تمام مردمی که در عاشورا و تاسوعا نذر میکنن فقرا رو دعوت میکنن.
بله.
و همه این فقرا برای احیای برای همین قضیه به هر حال در همین مجالس شرکت میکنن و از این غذاها استفاده میکنن، شکمشون سیر میشه.
درست.
فقرای شیعه در منطق شیعه اصلا این 10 روز رو اصلا کسی قضا نمیپزه.
درست. حالا اتفاقا آقای یزدانی من یک این نکته ای که گفت الان یادم خاطره افتادم. سال گذشته یادم از روز عاشورا بنده در یک حسینیه‌ای بودم، در یک مسجدی بودم، مسجد خیلی بزرگی هم بود در همین قم مقدس، عرشد که یک فقیری آمد و اونجا طلب کمک کرد. و جالب اینجاست که مردم تمام عزاداران حسینی همه کمک کردن و یک پول خوبی و قابل توجه جمع شد. و جالبتر اینجاست که این به عزیزی که حالا نیازمند بود و طلب کمک کرده بود از مردم، وقتی که بلند شد از مسجد بره بیرون، یه چند قدمی رفت برگشت و آمد و تمام اون پولهایی که بهش داده بودن نصف کرد، نیمش رو مجدد بخشید. گفت اون چیزی که مردم به من کمک کردن و من نیازمندم میخوام برگردونم به عزاداری امام حسین که مردم خرج کنن برای این راه، نیم دیگرش رو برداشت برای خودش. یعنی واقعا مردم با این نیت با این توجه دارن هم به در واقع کمک میکنن و از طرفی خب اون لطف و عنایتی که حضرت ابو عبدالله حسین داره و نذری‌هایی که تو این زمینه هست و حاجاتی که مردم گرفتن با اسودی که هی نذر میکنن و سالها در واقع این چراغ روشن‌تر میمانه.
خرج‌هایی که میشه اصلاً برای احیای دین هست.
بله.
انسان امام حسین تمام زندگی خودش رو برای احیای دین داد. حالا هفته بعد ان شاءالله مفصل بحث خواهیم کرد که چرا امام حسین قیام کرد و چه اتفاقی افتاده بود که امام حسین تمام زندگی خودش رو برای احیای دین داد. حالا چه اشکالی داره که یک شیعه هم مثلا بیاد یک روز دو نفری رو سه نفری رو به خاطر همون احیای دین قضا بده؟ این اشکالی داره؟ این اولا. ثانیا همونطور که شما هم گفتید و عرض کردم، تمام این پولها بیشتر خرج فقرا میشه. این فقرا هستن که میان در مجالس امام حسین و از این غذاها میخورن و از اینها استفاده میکنن، بعد برای خودشون ذخیره میکنن، حتی تا بعضی شهرها دیدیم که تا آخر سفر هم برای امام حسین غذا میدن.
بله.
و کمتر هست که فقرا در این مجالس نباشه و استفاده نکنن.
درست.
فقیر اگر فقیر باشه حتما در این مجالس هست و غالب این نذرها
مردمیه. خودشون میدن، یعنی هیچ
و حتی خود همون فقرا هم
میگم
میان و نذر میکنن. ما رفتیم روستاهایی که مردم غذا نداشتن خودشون بخورن، اما همون یه لقمه رو که داشتن آوردن در مجلس، همه با هم دیگه در راه امام حسین نذر دادن، همه روستا با هم دیگه خوردن.
و این یک اعتقاده. یعنی وقتی که نگاه میکنن وجود مقدس سیدالشهدا، همه هستیش، هر آنچه که داشت، جان در واقع مقدسش رو فدا کرد، اهل بیتش با اون وضعیت به اسارت رفتن برای اسلام، برای احیاء دین اسلام، برای حفظ در واقع شریعت پیغمبر به این شکل فدا کرد. خب میگن حالا برای ما اهمیت نداره که مالی که داریم در این راه بدیم، و هدفشون اینه که این پرچم بالا بمونه، این هدف و این چراغ روشن بمونه تا قیام قیامت نام حسین و نام ابی عبدالله، همون نام پیغمبره، شعار امام حسین همون شعار پیامبر هست، که هدفشون این هست که تا قیام قیامت باقی بمونه. ما یه 3-4 دقیقه فرصت داریم آقای یزدانی اگه
مطلبی دیگه. خب شما که در راه امام حسین خرج نکردید، پول ندادید، چقدر از فقراتون شکمش سیر شده؟ ها؟
بله.
شما که میگید بهتره، خب شما برید مناطق سنی نشین، ما که رفتیم دیدیم در همه کشورهای سنی نشین، ما اکثرا رفتیم مراجعه کردیم دیدیم، خب اون شما که در راه امام حسین ندادید، پول خرج نکردید، آیا همه فقرای شما شکمشون سیره؟ در همه عربستان سعودی برید مناطق فقیرنشین، بدبختنشین، ببین چی وضعیتی داره. خب شما برید به اینها کمک کنید. ما با در راه امام حسین به فقرا میدیم، شما برید همینجوری در راه فقرا به فقراتون کمک کنید. و ما میبینیم که مناطق سنی نشین در هر جا ببینید از همه فقیرتر هست، بدبختر هست، بیچاره‌تر هست. در پاکستانش ببینید، در افغانستانش ببینید، در همه ایرانش ببینید. شما که در راه امام حسین خرج نکردید، چقدر فقرا رو کمک کردید؟ خب اینو به ما جواب بدید. مگر در کمک کردن به فقیر در مذهب شما ثواب نداره؟ فقط در مذهب شیعه است که ثواب داره. بله. خب مطلب زیاد هست در این باره، در دل زیاد هست.
درست.
و ما در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم هستم. حالا اگه برای جمع‌بندی مطالب امروز که مباحثی که امشب مطرح شد در حد یک دقیقه، اگه یک دو دقیقه مطلبی هست بفرمایید، و الا که خداحافظی کنیم.
سوال اولی که خدمت بینندگان عزیز عرض کردیم و گفته بود شیعه ها امام حسین رو دعوت کردن و خود شیعه ها کشتند و بعد عزاداری کردن، جوابش رو دادیم که این شیعه ها نبودن، بلکه سلیمان ابن سولد خزاعی صحابی پیغمبر بود، صحابه بود که امام حسین رو دعوت کردن، صحابه بود که تخلف کردن، امام حسین رو یاری نکردن، و صحابه بودن که بعد از اون توابین رو تشکیل دادن.
درسته.
و این نه به نفع شما که 100% به ضرر شماست و اساس مذهب شما رو سست میکنه. این
درست.
سوال اولی ما بود. سوالهای بعدی هم دیدیم که عده زیاد از یزیدی های تاریخ بودن که از کار یزید خوشنودیشون رو اعلام کرده بودن، طرفداری کرده بودن و امام حسین رو گناهکار دونسته بودن. و حتی دیدیم که نتیجه حرف آقای ابن تیمیه این هست که امام حسین مات میتتن جاهلیه متاسفانه. یا اون آقایی که صراحتا میگه امام حسین اخت اخت ان عظیما، گناه بزرگ انجام داده. این در طول تاریخ. و دیدیم که در حال حاضر هم آقای آل شیخ نظرش همین هست و وهابی ها هم به تبعیت از آل شیخ دارن این کارها رو انجام میدن. در روز عاشورا قضا نظری میدن، نه به عنوان عذاب بلکه به عنوان شادی، شادی میکنن، تظاهرات را میاندازن و مرگ بر امام حسین میگن، مرگ بر شهادت امام حسین میگن. اینا همه نتیجه فتواهایی است که آقای آل شیخ و دیگر وهابی ها و خدای اصلی اینها آقای ابن تیمیه داده. این سوال بعدی بود، سوالی هم که اینا پرسیده بودن جواب دادیم، سندش ضعیف بود ثانیان. و گفتیم که خود بزرگان اینها، بزرگان صقیفه، ابوبکر و عمر و عثمان، گناهان بسیار بدتر از این رو انجام دادن و کشتارهایی رو که در اینها انجام دادن اصلا در طول تاریخ سابقه ندارد. اگر دارد به ما نشان بدید، چنگیز، نمیدونم اسکندر و نمیدونم هتلر رو اگر انجام دادن اینجوری در یک روز 70,000 نفر رو شما پیدا کنید در طول تاریخ که سر بریده باشن. اگر اینا پیدا کردن، حاضرم از اون 270 میلیاردی قرار به ما بدن یه 200,000 تومانی هم، 100,000 تومانی، 50,000 تومانی هم بهشون بدم اگر پیدا کردن. درست. در طول تاریخ کسی در یک روز 70,000 نفر رو سر بریده باشه؟ درست. و نمیخوام. و سوال آخری که از اینا پرسیدیم و منتظر داریم که اینها جواب بدن و اینگونه به اتاق خودشون، اتاق تنهایی خودشون به حال قایم نشن و سوال ما رو جواب بدن، یک طرفه نرن و میترسن اینا. ما مطمئن هستیم که جواب نمیدن. در همین فیسبوک، در فیسبوک صفحه‌ای داره آقای عبدالله حیدری، من شاید 7-8 باری تا حالا رفتم و در صفحه ایشون و اعلام کردم بیا با همدیگه دوست بشیم، با همدیگه بحث کنیم. اصلا جرئت نمیکنه دوستی منو تایید کنه تا مطالب منو نخونه، و اگر مطالب منو در فیسبوک بخونه ممکنه گمراه بشه. همچین آدمی خب طبیعیه که به این سوالات ما هرگز جواب نخواهد داد. خب ما امیدوار هستیم ولی انتظار نداریم از اینا. بله.
ممنونم آقای یزدانی، تشکر بلد. از صبر و حوصله‌ای که به خرج دادید و پاسخ دادید و ما خیلی دلمون می‌خواست که بیشتر از این دوستان بیننده پشت خط بیان و صداشون رو بشنویم. خب متأسفانه وقت برنامه کم بود و نشد. ان شاءالله قول می‌دیم در برنامه بعدی حتما صحبت‌های شما رو هم شنونده باشیم. آقای یزدانی دست شما در نکنه، براتون آرزوی سلامتی داریم. شبها شبهای سراسر غم و اندوه اهل بیت عصمت و طهارت هست، منسوب است به عزاداری سید سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین. هرچه به تاسوعا و عاشورای حسینی نزدیکتر میشیم، اون شدت عشق و ارادت و علاقه و حزن و اندوه در چهرهای شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت دیده میشه. مهر تو را به عالم امکان نمیدهم حسین جان، مهر تو را به عالم امکان نمیدهم. این گنج پربهاست، من ارزان نمیدهم. گر اختیار جنت و کویت به من دهند، کوی تو را به جنت و رضوان نمیدهم. ای خاک کربلای تو مهر نماز من، ای خاک کربلای تو مهر نماز من. این مهر را به ملک سلیمان نمیدهم، این مهر را به ملک سلیمان نمیدهم. جان میدهم به شوق وصال تو یا حسین، جان میدهم به شوق وصال تو یا حسین. تا بر سرم قدم ننهی جان نمیدهم. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود و ثبت لی قدم صدق انک مع الحسین و اصحاب الحسین علیه السلام. شبتون بخیر، خدا نگهدار.